باید بگم چون رکورد رو نذاشتم. 9401 جلسه دهمه که ما در خدمت شما این مبحث جهانی شدن رو تمام کردیم که یک سوال با اون بعد از این راه سوالات زندگی شخصی شما. سوال این بود که عقل و عشق چه ارتباطی میتوانند با هم داشته باشند؟ آیا این دو در تعارض با یکدیگر هستند یا خیر؟
بله، در جلسه سابق گفتم که عقل و عشق معانی خیلی متعددی دارند. و بنابراین نمیشه جواب واحدی داد، بسته به این که از عقل ما کدام یک از 14 معنای عقل رو اراده بکنیم و از عشق هم کدام یک از 7 معنای عشق رو اراده بکنیم. و بنابراین خیلی باید به جوابهای متعددی اندیشید. اما چون بحث عقل و عشق معمولاً در عرفان و در روانشناسی بیشتر طرح میشه، بنابراین میشه از بسیاری از معانی عقل و از بسیاری از معانی عشق صرف نظر کرد و اون معنایی رو از عقل و از عشق مراد کرد که تو بحث روانشناسی و عرفان گفته میشه و اون وقت جواب داد. در عرفان وقتی گفته میشه که تقابل عقل و عشق، بیشتر مراد اینه که در عرفان مراد از عشق بیشتر چیزی است که در یونان باستان بهش میگفتن آگاپه، یکی از معانی عشق همون آگاپه است. آگاپه یعنی عشق دهنده، یعنی عشقی که در اون عاشق هیچ توقعی و انتظاری از معشوق نداره، بلکه آمده است تا هرچه را داره به معشوق ببخشد، نمیخواد از معشوق چیزی دریافت بکنه، برخلاف اروس در یونان قدیم که عشق گیرنده بود. در اروس من عاشق شما میشم به خاطر اینکه چیزی را از شما بگیرم. نهت میکنید؟ حالا اون چیز ممکنه از مقوله منفعت باشه، ممکنه از مقوله لذت باشه، ممکنه از مقوله فضیلت باشه، یکی از این 3 چیزه، ولی بالاخره میخوام چیزی از شما بگیرم. در واقع اگر دقت بکنید در عشق اروتیک، یعنی عشق از مقوله اروس، من در واقع عاشق شما نیستم، عاشق لذتیم که از شما دریافت میکنم، عاشق منفعتیم که از شما دریافت میکنم، عاشق فضیلتیم که از شما دریافت میکنم. اما چون میبینم که اون لذت را یا اون منفعت رو یا اون فضیلت رو از غیر نمیتونم بگیرم و از شما میتونم بگیرم، اون وقت میگم که من عاشق شما، در واقع عاشق چیزی در شما هم، اما نه فی واقع عاشق خود شما، عاشق اون چیزی در شما که من به اون چیز نیازمندم و من خواستار اون چیزم. حالا گاهی خواستار لذتی هم که از طریق شما میتونم بگیرم، گاهی خواستار منفعتی هم که از شما میتونم بگیرم و گاهی خواستار فضیلتی هم که از شما میتونم بگیرم، یه وقت خواستار لذتی هم که از شما میتونم بگیرم. مثلا نفس بودن با شما برای من لذت بخشه و بنابراین این لذت رو چون از بودن با کس دیگری نمیگیرم و از بودن با شما میگیرم، اون وقت میگم من عاشق شما، در واقع یعنی عاشق لذتی هم که فقط از طریق شما میشود دریافت کرد. یه وقت عاشق منفعتم از شما. مثلا علمی دارید که من این علم رو از شما یاد میگیرم، عنایت میکنید. شهرتی دارید که من از طریق شما به اون شهرت دست پیدا میکنم. قدرتی دارید که من از طریق شما به اون قدرت دست پیدا میکنم و امثال و ذالک. اینجا منفعتی من از قبل شما میبرم، یعنی یا از ثروت شما، یا از شهرت شما، یا از قدرت شما، یا از احترام شما، یا از آبروی شما، یا از محبوبیت شما، یا از علم شما به من یه چیزی میرسه. مثل عشقی که شاگرد به استاد خودش داره که ازش منفعتی به نام علم دریافت میکنه، یا عشق کارمند به رئیس خودش که کم کم از طریق رئیسش به قدرتی دسترس پیدا میکنه. یه وقت هم هست که نه لذت از شما دریافت میکنم نه قدرت، فضیلتی از شما دریافت میکنم. یعنی وقتی با شما نشست و برخاست میکنم، بردباری شما به من انتقال پیدا میکنه. میدونی؟ صداقت شما به من انتقال پیدا میکنه، تواضع شما به من انتقال پیدا میکنه، کم کم اون خوش برخوردی شما رو هم من پیدا میکنم. یه فضیلتی از قبل شما به من میرسه. هر ستای اینها با اینکه با هم فرق میکنن، بالاخره خیلی فرق است که من به دنبال منفعتی باشم یا به دنبال لذت حضور باشم یا به دنبال فضیلت باشم، اما به هر حال در هر ستا اگه دقت بکنید چیزی تو جیب من باید بیاد از قبل شما. و چون اون چیز جز از قبل شما به جیب من سرازیر نمیشه، اون وقت من میگم من عاشق شمام. اگه میخواستم صادقانه تر بیان کنم، باید میگفتم عاشق اون چیزی هم که در شما هست، اما نه عاشق شما. این اروس. خب خود اروس البته انواعی داره. مثلا عشق جنسی یکی از انواع اروسه، اینات میکنیم. اما یه عشق دومی داریم به نام آگاپه در یونان قدیم. آگاپه عشق گیرنده نیست، عشق دهنده است. یعنی من عاشق شما نیستم برای اینکه از قبل شما چیزی بگیرم، من اصلا عاشق شما برای اینکه هر چی رو دارم به پای شما بریزم، میخوام نثار شما کنم. توجه میکنید؟ این میشه عشق در واقع آگاپه. حالا سخن بر سر اینه که این بله هوا گرمه. درسته. بله بله نه نه چه حرفیه. اینم برای نیم ساعت بعد. توجه میکنید؟ اما در آگاپه نه، من عاشق خود شما، نه عاشق چیزی که در شما هست، و بنابراین میخوام هر چه رو دارم به پای شما نثار کنم، به پای شما ببخشم. حالا این عشق واقعا وجود داره؟ عارفان از دیرباز میگفتن که عشق خدا به انسان که حتما از این مقوله است، عشقی که خدا به ما داره، نمیخواد از قبل ما چیزی دریافت کنه، میخواد به ما چیزی بده. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. یعنی من اصلا میخوام به بندگان که عاشقشونم ببخشم. خب اما اون داستان خدا رو میذاریم کنار. آیا در میان ما انسانها هم این عشق وجود داره؟ خب بسیار از عارفان میگفتن آدم به انسانهای دیگه میتونه همین عشق رو داشته باشه. دشواره، اما میشه به اون مقام رسید که آدم کسی رو دوست داشته باشه فقط برای اینکه به او خدمت کنه، فقط برای اینکه همه چیز خودش رو فدای او کنه. خب این میشه عشق چی؟ عشق عرفانی، عشق آگاپتیک. توجه میکنید؟ حالا بحث اینه که این عشق با عقل سازگاره یا نه. چجور مگه مشکلی داریم با عقل؟ گفته میشه بله، عقل از ما میخواد که حب ذات خودمون رو فراموش نکنیم، خود دوستی خودمون. و اگر ما حب ذات داریم و خود دوستیم و خودمون رو دوست داریم، اون وقت پس باید از این حب ذات چیزی منبعث میشه و منشأ میگیره به نام صیانت ذات. پس عقل از ما میخواد که حالا که خودتو دوست داری، خودتو به هر قیمتی حفظ کن. و برای اینکه من صیانت ذات داشته باشم و خودمو به هر قیمتی حفظ کنم، دو تا فرزن از این صیانت ذات زاییده میشه، یکی جلب نفع، یکی دفع ضرر. هر نفعی که نفع توست به طرف خود جذب کن، جلب کن، و هر چیزی که ضرر است برای تو اینو از خودت چه بکن؟ دفع بکن. خب حالا اگر اینجور باشه، عقل به ما میگه خود دوست باش، عشق میگفت دیگر دوست باش، عشق آگاپتیک منظورمه. وقت این دوتا با هم تقابل دارن، عشق به من میگه اگر عشقم آگاپتیک باشه، عشق از مقوله آگاپه باشه، میگه هر چه رو داری به پای دیگری بریز و بنابراین آلترویست باش، یعنی دیگر گزین باش، دیگر دوست باش. اما عقل میگه خودگزین باش، خود دوست باش، اگویست باش. اون وقت این بحث تو عرفان پیش میاد که آیا واقعا عقل و عشق با هم سازگارن یا عقل و عشق با هم سازگار نیستن. عارف حتی نسبت به خدا هم این مشکل براش پیش میاد که از طرف عقل میگه از خدا هم چیزی بخواه برای خودت، اما عشق آگاپتیک به خدا میگه هر چه رو داری به پای خدا بریز، خونت رو هم به راه خدا بده، عمرت رو هم به راه خدا بده، جوانیت رو هم به راه خدا بده، فرصتهات رو هم در راه خدا بده. نت میکنید؟ از همه چیزت، حتی از احترامی که پیش مردم داری در راه خدا بگذر، از آبرویی که پیش مردم داری در راه خدا بگذر. بنابراین عشق به معنای آگاپه، چه وقتی عشق من عارف باشه به خدا، چه وقتی عشق من عارف باشه به یک انسان دیگر، این به من میگه هی بده 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 و هیچ توقع نداشته باش، هیچ انتظار نداشته باش، هیچ چیزی نخواه. توجه میکنی؟ خنک آن قماربازی که بباخت هر چه بودش، به نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. همه چی من پای تو میریزم، فقط یه حسرت میمونه که چرا چیزی بیشتر از این ندارم که اونم به پای تو بریزم. خب عشق اینو از من میخواد، عشق آگاپتیک. اما از سوی دیگری عقل میگه خود اندیش باش، خود دوست باش، خود گزین باش، و بنابراین حافظ خودت باش. و اگر بناس حافظ خودت باشی، نفعها رو به سوی خودت جلب کن، ضررها رو از خودت دفع بکن. وقت این دوتا به نظر میاد که با هم ناسازگارن. و حالا آیا واقعا ناسازگارن یا نه؟ من خودم معتقدم که ناسازگار نیستن، برخلاف چیزی که بیشتر عرفا در طول تاریخ میگفتن، ناسازگار نیستن. چرا؟ به خاطر این که عقلی که به من میگوید همه چیز رو برای خودت بخواه، لزوماً نمیگه خود تو همین بدن توه، اونو که نمیگه، فقط میگه هرچه هست برای خود بخواه، اما نمیگه که خود مراد چیه. اون وقت من میگم خود واقعی آدم، اون نه، اون تقابل عقل و عشق رو از بین میبره. مثال اول بزنم از حالت عادی تر. ببینید یک مادر یک غذای خوشمزه مادر رو مثال میزنم به خاطر اینکه عشق مادر به فرزند بیشک آگاپه است. در باب عشق پدر به فرزند بعضی از روانشناسان شک دارن که آگاپه باشه، اما عشق مادر به فرزند بیشک آگاپتیک، یعنی مادر بچهش رو میخواهد برای اینکه هرچه داره فدای بچهش بکنه، نمیخواد از قبل بچهش سودی ببره. خب حالا از این مادر مثال زدم. ببینید مادر در حالت عادی خوشش میاد و بسیار دوست داره که این غذای خوشمزه را که مدت ها هم بوده این غذا رو نخورده بوده، این غذا رو خودش بخوره. درسته؟ این غذا رو خودش باید بخوره. وقتی که این غذا رو به جای اینکه خودش بخوره به بچهش میخورونه، اگر خود مادر را به معنای بدن مادر بگیری، الان مادر خودش رو فدای کی کرده؟ بچهش کرده. چون چیزی رو که میتونست به بدن خودش بخورونه، از خودش باز گرفت این لقمه رو و به کی داد؟ به بچهش داد. به این معنا باید بگیم واقعا انگار بچهش رو بر خودش ترجیح داد. اگه مراد از خود بدن باشه، مسلماً غذا به بدن بچه وارد شد نه به بدن مادر، و انگار بدن مادر از حق خودش و نصیب خودش محروم شد برای اینکه به بدن بچه این غذای خوشمزه برسه. ولی آیا قبول دارید که مادر اگر این غذا رو خودش میخورد به اندازه‌ای که الان بچهش میخوره لذت نمیبره؟ واجب میکنی؟ یعنی اگر خودش میخورد یک لذتی میبرد از خوشمزگی، حالا اون لذت خوشمزگی رو نمیبره، اما یه لذت رضایتی میبره که به مراتب خوشحالتر از این که غذا رو خودش میخورد. بنابراین وقتی هم که داره به بچهش میده غذا را، درسته اگر مراد از خود بدن باشه بدنش رو فدای بدن بچهش کرد، ولی روح خودش رو از این راه ارضا کرد. نهت میکنی؟ روح خودش رو ارضا کرد. بنابراین از یک لحاظ انگار به بچه داد و دیگر گزین بود، الترویست بود و دیگری رو بر خودش ترجیح داد، به یک معنا هنوزم خودش را در نظر گرفته، منتها به جای خود بدن اینجا دیگه باید خود رو چی بدونیم؟ مثلا روح بدونیم. بنابراین بله، عقل میگه در اندیشه خود باش، اما کاندیدای این خود را مشخص نکرده. ما دیگه بعداً باید بفهمیم که آیا کدومی که از این دهتایی که الان من میگم اینا خود من هست؟ آیا جسم من، بدن من، پیکر من، تن من خود منه؟ آیا ذهن من خود منه؟ آیا نفس من خود منه؟ یعنی جان. آیا روح من خود منه؟ یعنی روان. آیا شخصیت من خود منه؟ آیا منش من خود منه؟ آیا ایگوی من خود منه؟ آیا سلف من خود منه؟ آیا پرسونال آیدنتیتی من، این همانی شخصی من خود منه؟ توجه میکنی؟ و یا پرسونهود من، شخصانیت من، که شخصانیت غیر از شخصیته، اون پرسونالیتیه، این پرسونهوده. 10 کاندیدا در طول تاریخ پیدا شده برای من، که وقتی من میگم من، مرجع ضمیر من رو چی میدونم؟ آیا وقتی میگم من میخواهم یعنی بدن، یا کدومی که از این نقطه‌های دیگه؟ بله، اگر شما حتما مرادتون از من بدنتون باشه، مسلما مادر من خودش رو فدای کی کرده؟ من بچهش کرده. اما در یک ساحت بالاتری در واقع هنوزم کسی رو فدای کسی نکرده، بازم خودش را در نظر گرفته. مثال دیگری که شاید گویاتر باشه اینه که خدا نکرده بچه شما این شب از بیماری در تب می‌سوزه، شما دو تا کار میتونید بکنید. یکی این که بچه را در همین رخت خوابش در حال تب و استراب و تشویش و درد و اینها بگذارید و برید تو بستر خودتون دراز بکشید. در اینجا تنتون آسوده است اما روانتون آسوده نیست. اما اگه بیاید بالا سرش تا صبح بنشینید، ولو خیلی چرت میزنید، ولو تمام بدنتون کوفته میشه، چشماتون شروع میکنه به سوختن، سرتون شروع میکنه به درد کردن، گردن و عرض میکنم استخونای بدنتون تیر میکشه، یک شب تا صبح بیدار نشستن، پس تنتون آسوده نیست. اما فردا صبحش خیلی خوشحالید چون روانتون راضیه. بنابراین در یک شب که برید بخوابید تنتون آسوده است، روانتون آرامش نداره. وقتی میاید میشینید تنتون ناآسوده است ولی روانتون آرامش داره، رضایت داره. خب اگه شما تنتون باشید وقتی نشستی سر از سر بچه‌تون، تن خودتون رو فدای تن بچه‌تون کردید، انگار خودتون رو فدای بچه‌تون کردید. اما اگر مراد از من روانتون باشه، اتفاقا هم به بچه سود رسونده اید، هم از طریق بچه باز به کی سود رسونده اید؟ به خودتون. چون یه رضایتی الان به خودتون داده اید که اگه میرفتید میگرفتید میخوابیدید این رضایت از خودتون دریغ میکردید. توجه میکنید؟ پس به نظر من عقل و عشق آگاپتیک با هم ناسازگاری ندارن، منتها به شرط این که مراد از خود را که عقل آگاپتیک، ببخشید عقل میگه کاملا در خدمت خودت باش، خود را مراد جسمتون نگیرید. بنابراین عقل فقط میگه به فکر خودت باش، اما نمیگه این خود چیه. اینو باید ما بعداً تحقیق کنیم که کدوم از این ده تا رو من باید حفظش بکنم و جلب نفع براش بکنم و دفع ضرر ازش بکنم. اگه اینو یک خود درست انتخاب بکنی، اون وقت هم عشق آگاپتیک انجام داده اید، یعنی اومده چیکار کردید، فدا کرده اید شبتون رو و استراحتتون رو و خوابتون برای بچه‌تون، و هم در عین حال خودتون رو هم منافع خودتون هم در نظر گرفتید، اما نه منافع تن خودتون رو. مسلما منافع تن به خواب و استراحت که معلوم از دست رفت، اما یه منافع دیگری هست که به یکی از این خودهای دیگر مربوط میشه. اینه که من بالمعال نمیتونم قبول کنم که اینکه عرفا میگفتن عقل با عشق تضاد داره، نمیتونم قبول کنم. میگم بله، اگر مرادتون از خودتون جسم و جسمانیتتون باشه، این متریالیتی خودتون باشه، مادیت خودتون باشه، بله در عشق آگاپتیک این داره فدا میشه. اما اگه خود راستینمون در نظر بگیریم، وقتی داریم به کسی کمک میکنیم در واقع خودمونو داریم شاد میکنیم. یعنی وقتی من بزرگترین فداکاری ها رو برای معشوقم میکنم، همین لبخند معشوق رو که میبینم اجر تمام اون فداکاری هامو دریافت کردم و اضافه و بیشتر از اون. و بنابراین هم به یک معنا همه چیمو فدای معشوقم کردم، هم از راه این فدا کردن به یه لذتی رسیدم که اون لذت دیگه لذت کیه؟ لذت خودمه. و بنابراین بازم به فکر لذت خودم بودم، بازم به فکر خوشی خودم بودم، بازم به فکر شادی خودم بودم و بازم به فکر رضایت خودم بودم. این معنا رو نمیتونم بپذیرم. اما یک معنی هم در روانشناسی هست که در اون معنا هم باز گفته میشه که بین عشق و عقل نوعی تقابل وجود داره، و اونم عرض بکنم. و اون اینه که در روانشناسی دیگه ارتباط انسان با خدا و اینها چندان محل بحث نیست، بیشتر همین ارتباطات عادیه. و در روانشناسی وقتی تقابل عقل و عشق گفته میشه، مراد از عشق هم عشق اروتیکه، نه عشق آگاپتیک. خب حالا صورت مسئله چجور پدید میاد؟ این که من اگر عاقلانه به شما نگاه کنم، نقاط قوت شما رو میبینم، نقاط ضعفتون رو هم میبینم. اما وقتی عاشق شما شدم عیباتون رو دیگه نمیبینم، فقط حسناتون رو میبینم. توجه میکنید؟ و نه فقط عیباتون رو نمیبینم بلکه حسناتون رو میبینم، حسناتون هم دوبل و تریپل میبینم. توجه میکنید؟ حسنتون رو هم دو برابر و سه برابر از اندازه واقعیش میبینم. توجه میکنید؟ یعنی اگر کسی به من بگه که اینقدر که زیبایی نداره، اینقدر که ملاحت نداره، توجه میکنید؟ وقت من چی بهش میگم؟ میگم عاشق نیستی تا زیباییشو ببینی، عاشق نیستی تا ملاحتشو ببینی. یعنی حرفای عقلایی که فارغند نه عاشق، اینا اصلا تو گوش من نمیاد. توجه میکنی؟ گفتن که هارون رشید لیلی رو دستور داد که بیاریدش، من این لیلی رو ببینمش، که ببینم این چه زیبا روییه که شهره آفاق کرده مجنون را. آوردند و نگاه کرد، یک دختر سیاه چرده لاغر اندامه. گفت شمع ها رو روشن‌تر کنی، چراغ بیشتر بیارید، من انگار خوب نمی‌بینم. هی چراغ ها رو بیشتر کردن، اطراف و جوانه نور، باز نگاه میکردید انگار. گفت از خوبان تو افزون نیستی. گفت خاموش، چون تو مجنون نیستی. گفت مرد چی نگاه میکنم همچی؟ خیلی هم تو نوبرش نیاورده ای، چندان زیبا نیستی، نه اون زیبایی نه اون. گفت خاموش، چون تو مجنون نیستی. گفت حق اظهار نظر تو نداری هارون، چون تو مجنون نیستی. تو اگر مجنون بودی در من زیبایی میدیدی که در هیچ کس دیگه نمیدیدی، ملاحتی میدیدی که در هیچ کس دیگه نمیدیدی. حالا سخن بر سر اینه که در روانشناسی گفته میشود که وقتی من بخوام ارتباطم از سر عقل باشه با شما و به شکست نینجامه و سرم به سنگ واقعیت ها نخوره و خاکسترنشین و بیچاره نشم، شرطش اینه که همه نقاط قوت شما رو بشناسم، نقاط ضعفتون هم بشناسم، بدونم من واقعا با چه موجودی سر و کار دارم. اما وقتی عاشق میشم، و اینجا دیگه مراد عشق آگاپتیک نیست، اینجا مراد عشق اروتیک، اما وقتی عاشق میشم من اصلا نقاط ضعف شما رو که اصلا نمیبینم. نقاط قوت شما رو هم 10 برابر اونی که هست میبینم. بنابراین من عاشق شما نیستم، عاشق تصویری هم که از شما تو ذهن خودم ساخته ام. حالا وقتی این تصویر فاصلش با شمای واقعی از یه حدی بیشتر شد، مثلا به سنگ واقعیت ها میخوره و میبینم ایداد بیداد. میگن که کسی رو بردن دیدن یه تیمارستانی، یه دارالمجانینی، به گفته امروزی ها آسایشگاه روانی، دیدن که توی اتاقی یک دیوانه ای هم تو لاینقطع نعره میزنه مریم مریم مریم. پرسید که این چرا میگه مریم مریم مریم؟ گفتن که این دختری به نام مریم رو میخواسته، عاشقش بوده، هر چه کرده به وصال مریم نرسیده، دیوانه شد و داره میگه مریم مریم مریم، شبانه روز مریم مریم. خب رفتند و در اواخر بازدید دید که یه کس دیگه هم داره داد میزنه مریم مریم مریم، باز نه مریم مریم میکنه. گفتن که گفت که این چرا مریم میکنه؟ گفت این به وصال مریم رسید، از دست مریم خل و چل شد. توجه میکنی؟ یعنی این به یک مریمی دل بسته بود که خودش در ذهنش آفریده بود و وقتی به این مریم نرسید اینقدر متاسف شد که دیوانه شد. اونم به همین مریم رسید، ولی به مریم واقعی رسید، نه به اون مریمی که تو ذهنش داشت. وقتی به مریم واقعی رسید ایداده میداد. عجب مریم واقعی. پس این بود، از دست اون مریم واقعی همین خلوچل شده اومده افتاده توی آسایشگاه روان. حالا در روانشناسی بحث اینه که آیا ارتباط سالم عاقلانه است یا عاشقانه است. انگار به نظر میاد چند تا با هم تضاد با هم دارن. اگر من ارتباطم با شما ارتباط عاقلانه باشه موفق تر خواهد بود، یا ارتباط عاشقانه باشه موفق تره. اینجاست که یه تقابلی پیش میاد که انگار عقل میگه ببین بدیاش هم ببین، نقاط ضعفش هم ببین، نکات منفیش هم ببین، فقط خوبیاشو نبین، فقط نقاط قوتشو نبین، فقط نکات مثبتشو نبین. عقل اینو میگه، میگه کلشو ببین، خوب و بد روی هم. اما عشق نه. توجه میکنید؟ این همون چیزی که از قدیم در عربی هم میگفتن، در زبان عربی زبان مثالی بود که حب و کشه یعمی و یسن. وقتی کسی رو دوست داری عیب و نقصاشو نه میبینی نه میشنوی، نه به چشم میبینی نه اگه برات نقد کنن تو گوشت فرو میره. خب این دوتا دو نوع ارتباطه. توجه میکنید؟ بخوام به صورت تجربی تر بگم، آیا اگر دوتا بر اساس عقلانیت تصمیم به ازدواج با هم بگیرن یا تصمیم به پارتنر هم بودن بگیرن و دوست دختر و دوست پسر بشن، یک روانشناس پیشبینیش اینه که آیا این ارتباط دوام بیشتر خواهد آورد، یا دوتا بر اساس شور و شیدائی عشق بی حد و مرز به هم برسن. عشق بی حد و مرزی که این بگه اگر به فلانی من نرسم اصلا با احد دیگه ازدواج نمی کنم، اصلا خودکشی می کنم، فلان می کنم، بهمان می کنم. آیا اینا وقتی به هم می رسن یک روانشناس پیش بینیش اینه که رابطهشون موفق تره، یا اونایی که عاقلانه به هم نزدیک شدن؟ خب اینجا به نظر میاد که روانشناسان عموما معتقدن که اون عقلانیت موفقه، ولی عشق پر از شور و شیدائی، عشق پر از پشن، این ناموفقه. اینجا انگار یک نوع تقابلی بین این دوتا وجود داره. من میگم این تقابل، این بله وجود داره واقعا. اینجا میشه گفت بین عشق و عقل تقابل وجود داره. و اما اگر پرسید که خب اگه تقابل وجود داره جانب کدوم رو بگیریم، میگم اگر عاشق شده باشید جانب عشق رو میگیرید، و اگر هنوز عاشق نشده باشید جانب عقل رو میگیرید. اینجا دیگه تعیین تکلیف نمیشه کسی براتون بکنه. اگه فارغ دلید حتما جانب عقلتون رو میگیرید، و اگر عاشقید حتما جانب عشقتون رو میگیرید. اینه که اینجا تعارض هست، ولی کسی هم با دستورالعمل و آیین‌نامه عمل نمیکنه. اینجا اگه فارغ دلید بر اساس عقلتون تصمیم میگیرید، و اگه عاشق باشید بر اساس عشقتون. بنابراین توصیه نمیشه به کسی کرد دیگه، بس این که خودش حالش چه حالی باشه، یا این تصمیم رو میگیره یا اون تصمیم. ولی در این معنای دوم واقعا این تعارض وجود داره. خب قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم، از یه ضرب المثل استفاده میکنم، و اون این که مورچه چیه که کله پا چشم باشه. و واقعا اصلا ارزش نداره که شخص بدونه که من کجا بودم و از کجا آمدم و اینها. اینو شاید درباره بعضی از شخصیت‌های بزرگ تاریخ بشه سوال ارزشمندی دونست، شاید، اونم تازه من با شاید میگم. ولی در مورد من واقعا به نظرم میاد هیچ سودی برش مترتب نیست. چرا؟ چون شخص از هر جا راه افتاده الان اینه، ببینید آیا این به درد جامعه میخوره یا به درد جامعه نمیخوره. اگه به درد جامعه میخوره خیلی خوب، به درد جامعه هم نمیخوره ناخوبه. ولی اینکه از کجا راه افتاده و به کجا رسیده و بعداً از اونجا به کجا رسیده، واقعاً به نظر من منفعتی نداره. اینه که من معمولاً از این قسمت خیلی احتراز میکنم. و اما اگر بخوام جواب بدم، خب من در 12 خرداد 1335 به دنیا اومدم. در 12 خرداد 1335 به دنیا اومدم. از پدری به دنیا اومدم که پدرم روحانی بوده و ولی از خانواده‌ای بودن که تاجر بازار بودن همشون. اما همشون هم علاوه بر اینکه تاجر بازار بودن، خیلی به هم دین و مذهب و هم به عرفان خیلی همینطور جد پیش از جد و جد پیش از جد، اینا خیلی علاقمند بودن به هم دین و مذهب و هم عرفان. در ناحیه مادریم هم که اصلا همشون تاجر بودن در بازار و پدر بزرگ مادریم رو که خب من خیلی دیده بودم و باشون مشهور بودم، اونم خیلی علاقه داشت به عرفان خیلی و به زبان و ادبیات فارسی. عرض کنم که همین محل تولدم هم که شهرزاست و شهرزا وقتی که شما از اصفهان میرین به طرف جنوب، یعنی به طرف شیراز، 65 کیلومتر که از اصفهان میرین بیرون به طرف شیراز، میرسید به شهرزا. و شهرزایی‌ها، ما شهرزایی‌ها از بس متواضع هم هستیم، یه جمله‌ای داریم میگیم که شهرزا یه دهیست، یک شهریست که بین دو تا ده گیر کرده، یعنی بین اصفهان و شیراز. اونم دیگه از شدت تواضعی است که داریم. و بعد من در یک همچین شهری که بین دو تا ده به نام اصفهان و شیراز گیر افتاده بود به دنیا اومدم. عجیبه، ولی من دو سه تا تصویر از کودکیم دارم که الان وقتی که حساب و کتاب میکنم میبینم من اون وقت 3 بوده، یعنی مربوط به 1338 میشه، ولی من تصویرهای خیلی زنده و جانداری ازش دارم و یکم عجیبه، برای خودم عجیبه، چون نادرن انسان‌هایی که از 3 چیزی به یاد بیارن. ولی به هر حال من این دو سه تصویری که دارم از 3 و مثلا یکیش شب ازدواج کوچکترین عمه خودمه که در سال 1338 ازدواج کردند و من اون وقت یک بچه 3 بودم. شب ازدواج عمه کوچیک خودم رو کاملا به یاد میارم که هنوز تو خونه پدر بزرگ و مادر بزرگم هنوز برق هم وجود نداشت و خوب به یاد میارم که بر سر هر ستونی، در هر تاقچه‌ای، در هر جایی یک چراغ گذاشته بودن برای اینکه فضا روشن باشه. اینو به یاد میارم. یا به یاد میارم که مادرم من رو بردن به مجلسی که مجلس دیدن عروس بود، روز 3 ازدواج عروس، یعنی ازدواج عمم. من خوب یادم میاد که من رو بردن و خودشون وقتی رفتن تو جمع خانم‌ها، من لب باغچه حیات بزرگ منزل عمه تازه ازدواج کردم نشسته بودم با لباس‌های خیلی نو، ولی ناگهان از بس خیره شده بودم توی باغچه، ناگهان از اون بالا ول شدم تو باغچه. و اون زمانم باغچه‌ها یه یک متر و نیمی از کف حیات خونه گوتر بود و من افتادم تو گل و لای باغچه. اینم خیلی خوب به یادم میاد، این اولین خاطراتی است که به یادم میاد. و اون وقت من 3 سالم بوده. یکم برام عجیبه که چرا اینو یادم میاد. آیا واقعا یادم میاد یا بر اثر سخنانی که شنیده ام در دوران بچگی تصویر رو کم کم تو ذهن خودم ساختم؟ چون اینم خودش داستان مفصلیه که گاهی خاطره ها ساخته میشن و آدم فکر میکنه خودش واقعا تو ماجرا بوده، غافل از این که نه، این تصاویر رو بعدها دیگران گفتن، اونقدر تو ذهن آدم زنده جایگیر شده که فکر میکنه حافظش داره بهش این حکم میکنه. ولی به هر حال من این چیزهایی از این مقوله به ذهنم میاد. بله، من عرض کنم که خب دبستان که تا سال پنجم دبستان در دبستان درس می‌خوندم به نام دبستان ملک، بعد منتقل شدم به برای پنجم و ششم ابتدایی منتقل شدم به دبستان دیگری به نام دبستان تاج الدین. و اما دوره دبیرستان، دوره اول دبیرستان، یعنی 3 سال اول دبیرستان رو در دبیرستانی بودم به نام نظام وفا، ولی در دوره دوم دبیرستان رفتم به دبیرستان دیگری که رشته ریاضی، به گفته امروزی ها ریاضی فیزیک، رشته ریاضی داشت و رفتم در دبیرستان سعدی. اما برای گرفتن دیپلمم اصلا من دیگه اومدم تهران و من در تهران در دبیرستان دکتر هشرودی که یکی از بهترین دبیرستان‌های اون زمان تهران بود، اگر نگم بهترین ولی یکی از بهترین‌ها بود، دبیرستان دکتر هشرودی که در میدان کاخ، میدان فلسطین کنونی جاش بود و الان شده ستاد اقامه نماز، چون چیزی اون ساختمانش شده ستاد اقامه نماز. در این دبیرستان دکتر هشرودی من دیپلمم رو گرفتم، دیپلم ریاضی گرفتم. بله، بنابراین من همه دوران تحصیل دبیرستانم رو منهای دکتر هشرودی، بقیهش رو تو شهر خودم. شاید اگر مقصودتون دوران دبیرستان باشه، منهای دبیرستان دکتر هشرودی، باید بگم که مهمترین معلمی که در من اثر مثبت گذاشت آقایی بودند به نام آقای آقا بابایی، ایرج آقا بابایی، که معلم تاریخ و جغرافیای من بودند در دبیرستان، در دوره دوم دبیرستان. این بیشترین تأثیر رو روی من گذاشتن از لحاظ شخصیت و منش شخصیشون. دانششون البته بسیار فراوان بود، بسیار فراوان بود در زمینه تاریخ و جغرافیا، ولی اونی که بیشتر من تحت تاثیر قرار میداد شخصیت و منش و ویژگی های شخصیتی منشی ایشون بود که بسیار احترام برانگیز، بسیار تحسین برانگیز بود و من همیشه دوست داشتم که تشبه به ایشون پیدا کنم، یه جوری مثل ایشون بشم. آموزگار دوم، یعنی در واقع معلم دوم، که از جهاتی تأثیرشون بیشتر از آقای آقا بابایی بود، ولی نه به جهت شخصیت و منش، بلکه به جهت تأثیری که در رویدادهای زندگی من داشتند، آقایی بودند به نام آقای منیرالدین ملکیان که از خیشاوندان خود ما هم بودند و یکی از مشهورترین و آبرومندترین و دانشمندترین دبیران دبیرستانهای اون زمان شهرزا بودند و ایشون بیشترین تأثیر رو بر روی سیر زندگی من داشتند و میتونم بگم که حتما اگر آقای ملکیان نبودند، آقای منیرالدین ملکیان نبودند، حتما من زندگیم غیر از این بود که الان هست، حتما غیر از این بود که الان هست. و جالب اینه که ایشون یک نوع توالی استادی شاگردی زیگزاگی داشتن با من، یعنی پدر من استاد ایشون بودن، ایشون استاد بنده بودند و من در دانشگاه استاد دختر ایشون بودم. یعنی پدر من استاد ایشون بودن، ایشون استاد من بودن و من استاد دختر ایشون بودم. البته استاد دختر ایشون که میگم، یعنی من در رساله دکتری دختر ایشون نقش خیلی بارزی داشتم. خب رفت و آمد فراوان با هم داشتیم و این حالت زیگزاگی وجود داشت. ایشون خیلی در زندگی من تأثیر داشتند، خیلی خیلی، و داستانش مفصله و من به جهاتی نمیخوام نقل بکنم، چون مخصوصا یک تکه از اون حوادث ممکنه واقعا یک نوع کسی فکر بکنه که یک نوع خودستایی من دارم درش میکنم، ولی به هر حال خیلی در زندگی من ایشون اثر داشته، خیلی. و اگه بخوام اجمالا بگم، اثرش هم به این جهت بود که من از سال سوم ابتدایی هر سال وقتی که وقت نام نویسی برای سال بعد میشد، میرفتم پیش پدرم، میگفتم 22 ریال، 22 ریال به من بدین که من برم نام نویسی سال بعد رو بکنم. از ما 22 ریال میگرفتن، یعنی 2 تومنی تقریبا، و هم نام نویسی سال بعد ما رو میکردن و هم کتاب های درسیمون رو دیگه مجانا به ما میدادن به ازای 22 ریال. اون وقت من هر سال که میرفتم به پدرم بگم که 22 ریال به من بدید که من برم نام نویسی سال بعد رو بکنم، پدرم مخالفت میکرد. از سال سوم ابتدایی به بعد مخالفت میکرد. دلیل مخالفتشون هم 2 تا چیز بود که خیلی جالبه و خیلی عجیب به نظره و به گوش شما امروزیان. یکی این که پدر من گفتن که ببین مصطفی، دنیا رو میخوای یا آخرت رو؟ اگه دنیا رو میخوای بیا برو تو بازار، شاگرد بازار بشو و بعد از مدتی هم خودت استاد میشی و خودت مغازه‌دار میشی و این دنیا. اگرم آخرت رو میخوای بیا برو در حوزه علمی درس بخون. این مدارس امروز نه دنیا به کسی میدن نه آخرت. آدم هم که یا دنیا رو میخواد یا آخرت. این استدلال اول. و استدلال دوم هم این که تو از معلمات باسوادتری، تو میری مدرسه چی یاد بگیری؟ من خیلی، البته در همون مقیاس شهر خودمون، خیلی باسواد به نظر می اومدم، خیلی دانشمند به نظر می اومدم در همون مثلا. و بعضی وقتا حتی بر معلمان ابتدایی خودمون و بعدها بر معلمان دبیرستان خودمون هم اشکال میگرفتن، اشکال وارد، ایراد وارد. وقت پدرم هم گفتن تو میخوای بری، تو از معلمات باسوادتری الان، میخوای بری اونجا از اونها چی یاد بگیری؟ با این دوتا استدلال ایشون هر سال من باید با عجز و لابه و گریه و رجوع به مادر و فلان و بهمان 22 ریال از ایشون بگیرم که راضی بشن که سال بعد من نانویسی کنم. این داستان ادامه داشت تا اینکه ششم ابتدایی تمام شد. سالی که رفتم برای اول دبیرستان پدرم گفتن دیگه تمام شد دیگه. هیچ و دیگه نه، میخوای بری چه دبیرستان میخوای بری؟ یا برو حوزه یا برو بازار. و دیگه اون سال ایشون مقاومت کردن، دیگه هیچ تأثیری هم نداشت. یک روز من داشتم تو کوچه میرفتم، برخوردم به همین آقای ملکیان، گفتن که نام نویسی کردی؟ گفتم نه. گفتن چرا؟ گفتم که پدرم اجازه نداد. و ایشون گفتن که من میام پدرتو متقاعد میکنم. خب پدر من هم استاد ایشون بودند در زبان و ادبیات فارسی و زبان و ادبیات عرب و هم خیلی به ایشون علاقه داشتن، به آقای منیرالدین ملکیان. و اینجاست که دیگه حذف میکنم و خاطره رو نمیگم. بالاخره شب ایشون اومدن و پدر من رو بالاخره متقاعد کردن که شما بگذارید که ایشون بره دبیرستان، وگرنه من واقعا در همون حد میموندم و حالا نمیدونم دیگه کجا به کجا میرسیدم، نمیدونم. و خب این خیلی واقعی به نظر من مهمی بود تو زندگی من، یعنی پدر من بسیار جدی بودن در این که البته بعد از من دیگه بقیه برادران و خواهران رو نه دیگه رهاش شدند و همه جا رفتند و دانشگاه رفتند و این چیزها، ولی به هر حال در مورد من اگر آقای ملکیان نبودن این امر امکان پذیر نبود. و خب البته آقای ملکیان همیشه هم پشتیبانی هایی از من میکردن و راهنمایی به من میکردن که این کتاب رو بخون، اون کتاب رو نخون و از این مقوله. این دوتا بیشترین تأثیر داری که آقای آقا بابایی به خاطر شخصیت و منش اخلاقی و جذابی که داشتن و آقای ملکیان به خاطر تأثیری که روی پدر من داشتن و میتونستن یه مقدار بین من و پدرم حائل بشن و وساطت کنن به سود من. و خب این تا وقتی که من دیگه اومدم تهران برای دیپلم گرفتن و اینها ادامه داشت و دیگه خب از اون به بعد البته من دیگه استقلالی از پدرم پیدا کردم و این داستان گذشت. همکلاسی ها و دوستانم فکر نمی کنم، چون هیچ کدامشون به اندازه خود من اهل مطالعه و کتاب و دفتر و دستک و اینها نبودن. خب بالاخره من وقتی چشم باز کرده بودم به دنیا انگار توی کتابخونه چشم باز کرده بودم، چون پدر من کتاب داشتن، خیلی کتاب داشتن. حالا درستی کتاب ها در یه حوزه خاص ایشون بود، بالاخره همش روی هم رفته به مطالعات و علوم اسلامی مربوط میشد، ولی من از اول انس داشتم با کتاب. اینه که همکلاسی هم نه، هیچ تأثیری به نظر من نداشتن. عکسش شاید بشه گفت که من تأثیر روی بعضی از اونها داشتم، ولی نه، منصفانه نه. بله بله، من تحت تأثیر پدر خودم، تحت تأثیر عموی خودم که درست از لحاظ سنی در میان من و پدرم ایستاده بودن، یعنی یعنی 17 سال از من بزرگتر بودن و 17 سال از پدرم کوچکتر و خیلی روی من تأثیر داشتن. تحت تأثیر پدر بزرگ مادریم بودم و تحت تأثیر یکی از دایی‌های خودم. اینا در این که منو سوق بدن به طرف مطالعه خیلی همشون مؤثر بودن. بله. من دیپلم گرفتم و وارد دانشکده فنی دانشگاه تبریز شدم در رشته مهندسی مکانیک و رشته مهندسی مکانیک رو میخوندم، ولی خودم علاقه به فلسفه خیلی دارم قوی بود، یعنی به علوم انسانی عموماً و به فلسفه خصوصاً. ولی اون وقت هم مثل الان اگر یه بچه خیلی با استعداد بود میگفتن که این حتما باید بره علوم ریاضی بخونه، به گفته امروزی ها ریاضی فیزیک بخونه، یا علوم تجربی بخونه که اون وقت بهش میگفتیم طبیعی، یا باید رشته ریاضی بخونه یا رشته طبیعی، یعنی به ترجمه امروز یا رشته ریاضی فیزیک یا رشته تجربی. خب متاسفانه با کمال تأسف و خب منم رفته بودم، ولی علاقه‌ام واقعاً به علوم انسانی و به فلسفه بود. اینه که به نیمه راه که رسیدم انصراف دادم و اومدم با کمال ناامیدی در کنکور باز شرکت کردم، چون خب من رشتم که علوم انسانی نبود در دبیرستان، به اصطلاح اون روز رشته ادبی نبودم، رشته ریاضی بودم. با ناامیدی شرکت کردم و قبول شدم در رشته فلسفه، قبول شدم، البته در رشته فلسفه اسلامی به اصطلاح در دانشگاه تهران. و دیگه اومدم در رشته فلسفه اسلامی شروع کردم به درس خوندن. بله. بنابراین در واقع از مهندسی مکانیک منتقل شدم به فلسفه.
از دوران تحصیلتون در دانشگاه بفرمایید، از اساتیدتون، اساتیدی که تاثیرگذار بودن، دیگه خاطرات تلخ و شیرین.
عرض کنم که در دانشگاه تبریز من یکی از اساتیدم امریکایی بود و خیلی تحت تأثیر شخصیت و منش ایشون بودم. اصلا از محتوای آنچه یاد گرفتم از ایشون چیزی در خاطرم نیست واقعا، ولی خیلی شخصیت احترام برانگیزی بود برای من اون شخص. ولی شخص دیگری در ذهنم نمونده که راستش بتونم اسم ببرم. اما وقتی که وارد دانشگاه تهران شدم، اون وقت چرا؟ من چندین استاد داشتم که خیلی تحت تأثیرشون قرار گرفتم. به یک لحاظ شاید مهمترینشون به لحاظ تأثیر بر من دکتر امیر حسن یزگردی بود که در همون ترم اول سال اول دانشگاه استاد زبان و ادبیات فارسی ما بودند. ایشون یکی از مبرزترین شاگردان بدیع‌الزمان فروزانفر ادیب معروف بودند و در همون ترم اول سال اول دانشگاه به ما زبان و ادبیات فارسی یاد میدادن. هنوز دو ماه نگذشته بود از آغاز ترم اول سال اول که یک روز ایشون منو خواستن بعد از کلاس و به من گفتن که من به دو جهت دلم میخواد که تو با من مرتبط باشی. یکی این که من پسری دارم که در دوره راهنمایی درس میخونه و این پسر در زبان انگلیسی و ریاضیات و فیزیک در این سرشته ضعیفه و تو بیا چون رشتت ریاضی بوده و فیزیک و اینها تو و زبان انگلیسی هم خوبه تو بیا به این بچه من ریاضیات و فیزیک و زبان انگلیسی درس بگو. اما کار دوم اینه که من یک سلسله کارهای تحقیقاتی تو خونه انجام میدم، تو بیا یه نوع دستیار من باش و من از همون ترم اول دانشگاه رفت و آمد پیدا کردم با آقای دکتر امیر حسن یزگردی، هم به پسرشون این درس‌ها رو درس می‌گفتم و هم یه نوع، البته در حد خیلی ضعیف در نظر بگیرید، یک نوع دستیار تحقیقات ایشون بودم. آشنایی با دکتر امیر حسن یزگردی چیزی را که از دوران بچگی در من وجود داشت خیلی تقویت کرد. بعد از دوران بچگی من خیلی به واژه ها اهمیت میدادم و واژه ها رو خیلی با دقت انتخاب میکردم. سخن گفتن یه بچه نبود، سخن گفتن نوجوان نبود. خیلی دقت میکردم که اینجا باید میگفتیم محبت نه عشق، با اینکه همکلاسی های من اصلا عشق و محبت و مهر و دوستی و همه اینا رو به یک معنا به کار میبردند و من خیلی وسواس داشتم در به کار بردن واژه ها و واژه ها برام شخصیت داشتن و هیچ دوتایشون رو با هم خلط نمی کردن. اکثر ما امروزه واژه ها برامون کمتر شخصیت دارن. شما 10 تا مورچه اگه اینجا را برن میگید 10 تا مورچه هن، برای شما دیگه هیچ کدومشون خصوصیتی ندارن. ما خیلی هم امروزه متاسفانه به این وضع افتاده ایم که میگیم خب اینا مثل هم هن. من برام مثل که هر مورچه یه اسم خاصی داشته باشه، مورچه ها برام یه شخصیتی داشتن، جای هم استعمالشون نمی کردم و به کارشون نمی بردم. این در آقای در آشنایی که با آقای دکتر یزگردی داشتم بسیار تقویت شد، به خاطر اینکه دکتر یزگردی هم به تبع استاد خودش بدیع الزمان فروزانفر همین ویژگی رو داشت و خیلی در تلفظ کلمات و در کاربرد به جای کلمات خیلی کمک میکرد و این تأثیر باعث شد که من هنوز که هنوزه این حالت رو به صورت گاهی حتی وسواسگونه دارم. من هنوزم نمیگم شکل، میگم شکل، توجه میکنید؟ هنوزم نمیگم محبت، میگم محبت. و به همین ترتیب این رو خیلی تحت تأثیر ایشون من یاد گرفتم. البته چیزهای دیگری هم ازشون یاد گرفتم، مخصوصا در زمینه زبان و ادب فارسی خیلی من ازشون چیز یاد گرفتم. علاقه به زبان و ادبیات فارسی رو ایشون در من شعله ورتر کردن، چون پدرم در من این علاقه رو کاشته بودند ولی ایشون شعله ورتر کردن. این یک استاد خیلی مؤثره در من. استاد دیگری که من درس با ایشون رسما نداشتم ولی از اول خیلی به کلاس‌های ایشون علاقه داشتم و به شخصیت و منش ایشونم خیلی علاقه داشتم، دکتر عبدالحسین زرین‌کوب بود که در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران درس می‌گفتند و من به صورت مستمع آزاد می‌رفتم سر درس‌های ایشون و هم بسیار از ایشون چیز یاد گرفتم و هم خیلی تحت تأثیر شخصیت و منش اخلاقی انسانی ایشون قرار گرفتم. استاد سوم که باز ایشون هم استاد رسمی من نبودن، چون من رشتم فلسفه بود و اینها استادان بیشتر زبان و ادب فارسی یا تاریخ بودن، اونم مهرداد بهار پسر ملک الشعرای بهار که من اصلاً به حوزه مطالعاتی ایشون علاقه نداشتم، ولی در این حال به خاطر اول عالمان سخن گفتن ایشون و اینکه سخن تا کاملاً از اتقان علمیشون برخوردار نبود، به زبانش یاری نمیشد، و بیشتر از اون حتی به خاطر اخلاق ایشون، یک انسان فرشته آسا بود واقعا در قالب یک انسان. من ندیده بودم انسانی به این انسانیت، به این بزرگی، ندیدم در طول عمرم. این ستا بیشترین تأثیر رو در دورانی که من درس میخوندم روی من داشتن، که یکیشون معلم رسمی من بودن و من باشون رفت و آمد داشتم تا سال 58، یعنی دکتر امیر حسن یزگردی، تا سال 58 که من وارد قم شدم. دیگه از تهران رفتم قم و دیگه ارتباطم با ایشون قطع شد. ولی اون دوتای دیگه، این دکتر عبدالحسین زرینکو و دکتر مهرداد بهار، نه هیچ وقت استاد رسمی من نبودن. من خودم به صورت مستمع آزاد و روی علاقه‌ای که داشتم بهشون در کلاس‌های درسشون شرکت می‌کردم. اینا بهترین استادانی بودن که من در اون دوران باشون سر و کار داشتم. من وقتی که وارد دانشگاه تهران شدم، استاد مطهری استاد فلسفه به اصطلاح اسلامی بودند و علاوه بر این فرزند ارشد ایشون هم اون سال وارد دانشکده شده بود و من با فرزند ارشد ایشون مجتبی مطهری، برادر بزرگتر علی مطهری که وارد مجلس شد، اون برادر بزرگتر علی مطهری بود. من با مجتبی مطهری دوستی صمیم داشتم و خب خود اینم باعث می شد که به آقای مطهری نزدیکی بیشتری پیدا می کردم، چون با پسرشون در واقع هم کلاس و دوست بودم. مرحوم مطهری در فلسفه اسلامی واقعا قوی بود. من نوشته هایی که ایشون در حوزه های دیگر نوشته رو من چندان قوی نمی بینم، چون ایشون در تاریخ هم چیز نوشتن، مطلب نوشتند، در تاریخ علوم اسلامی هم مطلب نوشتند و در خیلی حوزه ها قلم زدند، ولی آنچه از ایشون در فلسفه به اصطلاح اسلامی یاد گرفتم، یا از طریق درس های ایشون یا از طریق نوشته های ایشون، اصلا قابل قیاس نیست با بقیه آنچه که از ایشون به جا مونده. بسیار در فلسفه اسلامی قوی بودند، اما فقط در فلسفه اسلامی. چیزهایی که در باب فلسفه های غربی گفتن به نظر من ارزش محتوایی نداره. اما یکی از محاسن آقای مطهری علاوه بر خبرویتشون در فلسفه اسلامی این بود که ایشون به ساده ترین صورت ممکن میتونستن تدریس کنن فلسفه رو و کلاس های درس ایشون بسیار شیرین بود، به لحاظ اینکه خیلی در استادی، یعنی در تدریس و تعلیم موفق بودند. و شما اگر معلومات در حد یک دیپلمه عادی یا حتی کمتر از دیپلمه هم داشتید، ولی سر کلاس های ایشون می نشستید، کاملا یاد می گرفتید، کاملا یاد می گرفتید. اصلا این مطالب قلمبه سلمبه‌ای که بقیه معلمان فلسفه می گفتن، ایشون بر زبانشون نبود، خیلی خوب یاد میگرفتید حتی مشکل ترین مطالب فلسفه اسلامی رو، یعنی مطالب ابن سینا رو، مطالب صدرای شیرازی رو، و از این جهت هم خیلی برای من جذاب بود در محضر ایشون بودن. بله، من البته بعدها به لحاظ فکری خب خیلی فاصله گرفتم از آقای مطهری، ولی هنوز هم معتقدم که در میان زندگان غیر از شخص علامه طباطبایی که استاد مطهری بودن، هیچ کس در میان اونایی که من در طول عمرم دیدم قوتشون به اندازه آقای مطهری در فلسفه اسلامی نبود. هیچ کس، حتی اساتیدی که بعدها من در قم پیششون فلسفه اسلامی میخوندم، هرگز به قوت آقای مطهری نبودن، هرگز، با یک فاصله چشمگیری عقبتر بودن از آقای مطهری. مضافاً بر این که همونطور که اشاره کردم، هیچ کدام زبان بیانشون و زبان تدریس و تعلیمشون به خوبی آقای مطهری نبود. آقای مطهری واقعاً بر مرکب سخن سوار بودند، استاد بودند، همه چیز رو به وضوح بیان می‌کردند، به سادگی بیان می‌کردند، منظم بیان می‌کردند و خلاصه خیلی می‌شد از محضرشون استفاده کرد. اینه که با اینکه من دیگه الگوهای فکریم خیلی دور شده الان، که خیلی خیلی دورتر، ولی اون زمان‌ها هم چندان نزدیک نبود، ولی خیلی ازشون استفاده کردم و باید سپاسگزار ایشون باشم.
بعد از گرفتن کارشناسی بفهمید چه کردی؟
عرض کنم که من تصمیم گرفتم وقتی که انقلاب پیروز شد، تصمیم گرفتم که برم قم. من همون سال لیسانسمو گرفته بودم. 58، بله، تیر ماه 58. و تصمیم گرفتم که برم قم و علوم اسلامی بخونم. البته در میان علوم اسلامی من علاقه بیشترم به فلسفه، یعنی تعبیر حکمت و عرفان بود. ولی خب طبعا وقتی با کسی وارد حوزه علمی قم میشه، بیش از هر چیز و پیش از هر چیز باید فقه و اصول فقه را بخونه. من خودم به فقه مخصوصا و حتی تا حدی به فلسفه، به اصول فقه علاقه چندانی نداشتم. من به فلسفه و عرفان علاقه من بودم، ولی خب اون علوم رو هم خوندم و به صد به مرتبه ای که معمولا تو حوزه های علمی میگن مرتبه خارج، یعنی مرتبه مثلا بفرمایید دکتری و حتی فوق دکتری. در فقه و اصول فقه هم رفتم، ولی نه، علاقم خودم به فلسفه اسلامی و عرفان اسلامی بود. و من رفته بودم که اینها رو یاد بگیرم و برگردم، ولی واقعیتش اینه که من 18 سال در قم موندم و در سال 76 یا به تعبیری 77 تقریبا باز برگشتم به تهران. رفته بودم و بعد از 18 سال برگشتم به تهران.
اساتید تاثیرگذارتون تو قم بگید.
ببینید، من اجازه بدید که تأثیرگذاری رو تقسیم کنم به تأثیرگذاری اخلاقی و تربیتی و تأثیرگذاری علمی. از لحاظ تأثیرگذاری اخلاقی و تربیتی، دو تا از اساتید قم خیلی روی من تأثیر اخلاقی داشتن. یکی شخصی بودن به نام آقای انصاری شیرازی یا به تعبیری انصاری دارابی، که من پیش ایشون بخش‌هایی از کتاب منظومه حکمت حاج مولا هادی سبزواری رو به درس خونده بودم و قسمت‌های فراوانی از الاشارات و تنبیهات بوعلی رو. من خیلی اخلاق و منش شخصی ایشون خیلی رو تأثیر گذاشت، خیلی خیلی بیشتر از علم ایشون. این یک شخص بودن و یک شخص هم کسی بودن به نام آقای ستوده که من پیش ایشون فقه میخوندم. کتابی هست در حوزه علمیه به نام مکاسب که مهمترین کتاب فقهی است که طلاب در سطح حوزه علمیه قم قبل از ورود به خارج میخونن. مهمترین کتاب مکاسبه. من این مکاسب رو در خدمت ایشون خوندم. خیلی مسلط بودن بر کار خودشون در تدریس، اون که سر جای خود بود، خیلی در تدریسشون موفق بودن. من هم به تعبیر مکاسب محرمه هم خیارات و هم بیع را، خیارات و بیع رو که همش رو و به اصطلاح مکاسب محرمه را بخشش رو من در نزد ایشون خوندم. این دوتا خیلی به لحاظ اخلاقی در من مؤثر بودن و تربیتی، ولی خب از لحاظ علمی هم مخصوصا از آقای ستوده خیلی من استفاده کردم. اما اساتیدی من پیششون میرفتم که خب از لحاظ علمی بیشتر باید بگم که ازشون استفاده میکردم. من برخلاف چیزی که مشهور شده، من شاگردیم پیش آقای مصباح یزدی در حد 2 سال بیشتر نبود. من 2 سال در محضر درس آقای مصباح یزدی، من 2 سال علم النفس اسفار صدرای شیرازی رو 2 سال پیش ایشون درس می گرفتم. فقط 2 سال من شاگردی ایشون رو کردم، برخلاف چیزی که خیلی مشهوره که گویا من مثلا سالهای فراوانی شاگرد آقای مصباح یزدی بودم. پیش آقای مصباح یزدی من علم و نفس یعنی روانشناسی فلسفی صدرای شیرازی رو 2 سال درسی پیش ایشون خوندم. من فقط استادم در 2 سال ایشون بودن. من بیشتر اون چیز که فلسفه اسلامی ازش تعبیر میشه، بله من فلسفه اسلامی رو بیشتر پیش آقای جوادی آملی یاد گرفتم. بیشترین سالهایی که من فلسفه اسلامی خوندم در قم و حتی عرفان اسلامی، اینو شاگرد آقای جوادی آملی بودم که آقای جوادی آملی هم درسشون خیلی منظم بود، بر کار خودشون مسلط بودن، خیلی خبروار تدریس میکردند و منابع فلسفه اسلامی رو خیلی خوب بهش رجوع کرده بودند. اما قدرت نقدشون به نظر من خیلی ضعیف بود. شاید بتونم یک کمی نادقیق تر اگر بخوام مطلب رو بگم، شاید بتونم بگم که میزان تحقیق و تتبعشون در فلسفه اسلامی بعد از آقای مطهری از همه اونه که من دیدم بیشتر بود، ولی قدرت تفکر شخصیشون اونقدر بالا نبود و بنابراین بیشتر پذیرنده آن چیزی بودند که فیلسوفان اسلامی میگفتند تا نقاد. درست برخلاف آقای مصباح یزدی. آقای مصباح یزدی هرگز مطالعات و تحقیقاتشون در فلسفه اسلامی به اندازه آقای جوادی آملی نبود، هرگز نبود، با یه فاصله عظیمی، اما قدرت تفکر شخصیشون و طبعا نقد به فیلسوفان اسلامیشون به مراتب از آقای جوادی آملی بیشتر بود. مدت خیلی کمی هم من پیش آقای حسنزاده آملی درس میخوندم، هم فلسفه اسلامی و هم عرفان اسلامی، که به دو جهت که حالا احتیاجی هم شاید نباشه که بگم، ولی به دو جهت درس ایشون رو نپسندیدم و خیلی زود از زمره شاگردان ایشون بیرون آمدم. اما در میان کسانی که نسل بعدی بودند از اساتید، یکی از اساتید در قم من خیلی ازشون چیز یاد گرفتم و شنیدم الان یکی از گزنده ترین و تندترین نقد ها رو بر ضد من همیشه دارن همه جا و حتی در به مرحله دشنام و ناسزا هم رسیده، ولی من خیلی ازشون چیز یاد گرفتم و اونم شخصی بودن به نام آقای فیاضی، غلام رضا فیاضی، که خودشون از شاگردان آقای جوادی آملی، از شاگردان آقای حسنزاده آملی و از شاگردان آقای مصباح یزدی بودند. ولی من خیلی پیش ایشون چیز یاد گرفتم، هم اصول فقه پیش ایشون میخوندم، هم اندکی فقه میخوندم و هم تا حدی هم فلسفه، و خیلی من به ایشون علاقمند بودم، باز به خاطر اینکه خیلی درسشون قوی بود، خوب تدریس میکردن، هم خوب مطلب رو میدانستن و هم خوب میتونستن مطلب رو بیاموزانند. خیلی من از درس ایشون استفاده کردم و رهین ایشونم، ولی بعدها به خاطر دیدگاه هایی که من در مسائل فرهنگی و دینی و مذهبی و سیاسی داشتم، ایشون شاید تند و تیزترین حملاتی رو که تو حوزه به من شده ایشون کردن، هنوزم میکنن، گفتم گاهی اصلا به محله دشنام و ناسزا هم میرسه، ولی به هر حال من خیلی از ایشون چیز یاد گرفتم. خب استادان دیگری هم بودن که مخصوصا دوست دارم که از یکیشون مخصوصا اسم ببرم. من یک استادی داشتم که بخش هایی از اللمعت و دمشقیه رو پیش ایشون میخوندم که یکی از کتابهای فقهی ماست، به نام آقای قروی که آذری بودند و بسیار انسان شریفی بودند، بسیار انسان شریف، ولی خب درس عمومی نمیدادند. یه جمع شاید مثلا 7-8 نفره بودیم پیش ایشون درس میخوندیم، که ایشون بعدها شنیدم که در یک سانحه جاده‌ای از دنیا رفتن، کشته شدن. من خیلی از اخلاق ایشون خیلی لذت می‌بردم و یه چیزی که خیلی بعدها روی من تأثیر گذاشت و ورد زبانم شده بود این بود که ایشون یک عادت داشتن که اساتید در حوزه نداشتن هیچ وقت، و اون که هر جلسه ای یکی از ما رو میگفتن درس جلسه قبل رو بگو، و اونم معلوم نبود اون کیه، هر جلسه هم وقت انتخاب میکرد. اینه که ما هممون باید خیلی درس جلسه قبل رو خوب یاد میگرفتیم تا بتونیم درس رو ارائه کنیم برایشون. و اینجور هم نبود که یه وقتی فرد شما اگه امروز از اون پرسن دیگه فردا یقین داشته باشید که از شما نمیپرسن، فردا دیگه آسوده خاطر باشید، ممکنه فردا باز از شما میپرسن. خب این روش خیلی خوب بود، ما رو همیشه زنده نگه میداشتیم. ما وقتی که از درسی از کسی میپرسیدن و طرف به تته پته میافتاد و اینها میگفتن که 12 بار یا 14 بار یا 10 بار بگو یا دلیل المتحیری، ای رهنمای گم شدگان. هم شوخی بود و هم این که خب معلومه که گم شده ای تو، درس و بلد نیستی فلانی. میگفتن بگو یا دلیل المتحیر، ذکر یا دلیل المتحیر، اینو 10 بار بگو بلکه زبونت باز بشه. من یکی از ذکرها و وردهایی که از اون وقت در ذهنم موند همین یا دلیل المتحیرینه، و هر وقت گیر میکردم به زبان یا در دلم میگفتم که یا دلیل المتحیرین، ای رهنمای گم شدگان. ایشون خیلی منش اخلاقی جذابی داشتن، ولی خب استاد نامبردار حوزه نبودن. از نظر من اول اسمشون نبردم، ولی باید بگم خیلی من منش ایشون برام مؤثر بود، خیلی خیلی دوستشون داشتم، روانشون شاد. نه نیازی به چای نیست. بله بله بله، باشه مشکلی نداره. نه 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 مشکلی نداره.
بفرمایید که مجدد برای فوق لیسانس وارد دانشگاه شدید ولی به پایان نرسید، در این باره هم توضیح بدید.
من خودم از بس کلاس‌های دانشگاه رو غیر مفید می‌دیدم اصلاً علاقه به بازگشت به دانشگاه نداشتم مطلقا. من اساساً اینو بر شما عرض بکنم که از بچگیم یه بخل عجیبی داشتم در صرف وقت، خیلی قطره چکونی می‌خواستم از وقتم استفاده کنم. اینه که من از وقتی که از دبیرستان اومدم بیرون که دیگه میشد این کارو کرد، یعنی وارد دانشگاه شدم، هر استادی که از درسش استفاده نمی کردم سر کلاسش نمی رفت. هر کارم میخواستم استاد بکنه و خاطره دارم از اینکه استادی که از اساتید خیلی معروفه الانه، ایشون در دوره فوق لیسانس هم من سر کلاسش نمی رفت. وقتی که اعلام امتحان کردم من رفتم سر کلاس نشستم، سر جلسه امتحان اومدن گفتن که شما، گفتم بنده فلانی، گفتن که شما درس من رو داشتید، گفتم بله، گفتن ولی کلاس من رو شرکت نکردید، گفتم بله شرکت نمی‌کردم، گفتن خب پس ورقت رو بدید برید، من ورقه دادم اومدم بیرون از جلسه امتحان، اومدم بیرون مادم داشتم تو صحن دانشکده قدم می‌زدم، رئیس دانشکده اون زمان رو دیدم، گفت که مگه تو امتحان نداری فلانی؟ اون وقت دانشجو دوره فوق لیسانس بودم. گفت مگه امتحان نداری؟ گفتم چرا؟ گفت که بچه اینجا داری میچرخی؟ گفتم که رفتم سر کلاس آقای دکتر فلان کس منو اخراجم کردن چون سر کلاس نرفتم. گفت مگه میشه؟ هیچ رفته بود و گفته بود آقا ایشون شاگرد اول دوره ماست، ایشون بورس بهش تعلق گرفته، من در دوره لیسانس بورس بهم تعلق گرفت که برم خارج از کشور، ایشون فلان و بهمان و خلاصه از این تعابیر. گفتم خب سر اینجا پس نمیتونه بیاد. ورقه منو داده بود به اون رئیس دانشکده، گفته بود بیا تو اتاق شما، تو اتاق خود رئیس دانشکده بنشینه و سوالات رو جوابشو بده. این آقای رئیس دانشکده آقای دکتر مهدیزاده، گفتم بیا بریم تو اتاق من. رفتم تو اتاق ایشون و روی صندلی نشستم و سوالات جواب دادم و ورقه رو دادم به ایشون. من خیلی بخل داشتم سر کلاس رفتم، اصلا تعارفی با هیچ کسی نمی کردم. استادی اگه استفاده نمی کردم هر کار می خواست بکنم، من سر کلاسش نمی رفتم، رفتم تو کتابخونه دانشکده می نشستم مطالعه می کردم. و اکثر اساتیدم از درسشون استفاده نمی کردم واقعا و نمی رفتم سر کلاسشون، ولی هر کدامشون به یه جهاتی می پذیرفتن نرفتن من سر کلاس. خودم هم بعدها که استاد شدم هرگز یک بار من حضور غیاب تو تمام عمرم نکردم، چه در اون دو سالی که در دوره لیسانس درس میگفتم و چه در بعدها که در دوره فوق لیسانس درس میگفتم، بچه 11 سال آخر که فقط در دکتری درس میگفتم هیچ وقت من حضور غیاب نکردم. هرچه توبیخیه میامد و آقا باید حضور غیاب استادانم این بود، گفتم اگر دانشجو از درس استفاده بکنه من حضور غیاب بکنم یا نکنم حتما میاد سر کلاس میشه، و اگرم استفاده نکنه من حق ندارم به زور و ضرب حضور و غیاب بیام عمر و جوانی و نیروها و استعدادها و عرض کنم که فرصتاشو از دستش بگیرم. چه حق دارم من به زور بگیرمش سر کلاس که استفاده نمیکنه؟ خب به هر حال به این جهت خودم دیگه قصد نداشتم دانشگاه برم. یکی از اساتید زمان لیسانس من آقای مفتح بود، آیت الله دکتر مفتح. ایشون بعد از انقلاب رئیس دانشکده شده بود، منم که دیگه بعد از انقلاب رفته بودم سال 58 قم. ایشون دائم برای من پیغام میداد که شما بیا در امتحان دوره فوق لیسانس شرکت کنید. گفتم من نمیام. خیلی اصرار گفتم من هیچ وقت نمیام. یه روزی به یکی از عمه‌زاده های من، یکی از پسر عمه های من که خود او هم دانشجوی دوره اون وقت دوره لیسانس بود در دانشکده، گفته بود که برو به آقای ملکیان بگو که من دو تا قطعه عکس پیدا کردم از تو، اسناد و مدارک دانشکده تو، و خودم از طرف تو نام نویسی کردم در دوره فوق لیسانس، باید بیا امتحان بده. من دیگه چون ایشون اصرار کرده بود رفتم امتحان دادم و خب البته قبول شدم و وارد دوره فوق لیسانس شدیم. یک ترم که گذشت از دوره فوق لیسانس چیزی پیش اومد که شماها از سنتون اقتضا نکنه، به نام انقلاب فرهنگی. یه چیزی درست کردن به نام انقلاب فرهنگی به اقتفای انقلاب فرهنگی در چین، و اومدن دانشگاه ها رو بستن و گفتن باید در برنامه درسی دانشگاه ها و اساتید و نحوه گزینش دانشجو در همه اینو ما باید تجدید نظر کنیم، و تعطیل کردن. هر دانشگاهی یا هر دانشکده‌ای یا هر دپارتمانی مدتی تعطیل بود، دیگه حداقلش 2 سال شد تعطیلی‌ها، که اتفاقا ما جز اون حداقلی‌ها بودیم. و بعد از 2 سال بازگشایی شد و من رفتم باز ادامه درس‌ها و رساله فوق لیسانسی هم گرفتم، ولی بعد واقعی پیش آمد که واقعا از بیاد آوردنش بسیار بسیار آزار میبینم، و این باعث شد که من اصلا رسالم رو رها کردم، رساله فوق لیسانس خودم رو رها کردم، که رساله رو اول با آقای دکتر مهدی حائری یزدی که استاد بودن در آمریکا ولی اون وقت اومده بودن ایران، اول رساله رو با ایشون گرفتم، بعد ایشون سفر رفتن، انتقال پیدا کرد به آقای دکتر اعوانی، دکتر غلامرضا اعوانی، و در همین جا بود که من رساله رو از صرف نظر کردم و برگشتم به همون چیزی که خودم می‌خواستم، که نمی‌خواستم دانشگاه برم. ولی اون چیزی که باعث شد که من رساله رو رها کردم، بی‌علاقگی فقط به درس دانشگاه نبود، یه واقعی رخ داد که اون باعث شد که من، برای اینکه نشون بدم من در قید و بند چیزی نیستم، من رها کردم. و اجمالا اگه بخوام اینو عرض بکنم اینه که من در از همون زمان خودم در دوره لیسانس درس میگفتم، در همون زمانی که خودم دانشجوی فوق لیسانس بودم به دعوت دانشگاه من اومده بودم در دوره لیسانس درس میگفتم، خودم هم دانشجوی دوره فوق لیسانس بودم. در اون مدتی که من درس میگفتم یکی از دانشجویان من رساله‌ای گرفت با من درباره ترجمه و گزارش و نقد یک کتاب. من استاد راهنمای ایشون بودم. عذر میخوام استاد مشاور ایشون بودم، نه راهنما. استاد مشاور ایشون بودم. استاد راهنمای ایشون کس دیگری بود. من استاد مشاور ایشون بودم. ولی خب اون استاد راهنما که مطلقا کاری نمی‌کرد، من تمام طول مدت من با این دانشجو کار می‌کردم. بعد در جلسه دفاع رساله که من به عنوان استاد مشاور شرکت کردم، رئیس دپارتمان که یک روحانی بود و نمیدونم الان زنده است یا مرده، یک روحانی بود، رئیس دپارتمان بود، تو جلسه دفاع قبل از اینکه جلسه دفاع شروع بشه و دانشجو بیاد دفاع از رسالش بکنه و اینها، گفت که من اصلا با این رساله مخالفم و علتش اینه که این رساله درش تعریف شده از خیلی عوض میخوام، البته از همه هموطنانم هم عوض میخوام، تعریف شده از این عالمان سکسونی. کتاب بود در باب بیشتر عرفان اسلامی و این اصلا این رساله من اجازه نمیدم که ازش دفاع بشه. استاد راهنما که اسمشو نمیبرم، من استاد مشاور بودم، استاد راهنما و دو تا استاد دیگه که این اومده بودن به عنوان استاد داور، اینا هیچ نگفتن در مقابل این رئیس دپارتمان. من به عنوان استاد مشاور گفتم که آقای دکتر شما امضا کرده اید زیر این رو، اگر عیبی داشت باید امضا نمی‌کردید. خود شما به عنوان رئیس دپارتمان امضا کردید که این موضوع تصویب بشه. این اولا. ثانیاً این که میگید که دفاع کرده از فلان و بهمان، شما دفاعی‌ها رو رد کنید. اگه واقعاً دفاع رد کنید، دفاعی‌ها رو رد کنید. منطق نداره که شما رساله رو اصلا نخونده باشید و فقط حالا تو جلسه دفاع بعد از اینکه چند سال دانشجو کار کرده شما بگید که هیچ. و گفتم چاره ای جز این ندارید که باید قبول کنید رساله رو. استاد راهنما لام تا کام حرف نزد. استادان داورم، دو تا استاد داور که اونم از استادان پیر و کهن بودن، هیچی نگفتن در مقابل رئیس دپارتمان. من گفتم شما چاره جز این ندارید که باید امضا کنید این رو. میتونید نمره کمیابیش رو دخالت کنید، نمره کمیابیش بدن، اما امضا نکردن نداریم آقا. گفت نداریم. گفتم نه خیلی، امضا نکردن آقا نداریم. خب حالا چون من خودم دانشجو فوق لیسانس بودم، این استاد رئیس دپارتمان ما هم بود دیگه. هیچ. وقتی که من اینا رو گفتم، اونا هم گفتن که بله دیگه آقای دکتر نمیشه دفاع نکرده و این خانم خیلی کار کرده و فلان و بهمان و برحال. جلسه دفاع برگزار شد و ایشون هم مجبور شد که امضا کنه. امضا کردیم و آمدیم از جلسه بیرون. دو سه روز بعدش ایشون منو خواست، گفت که فلان کس، تو میدونی که به امضای خود منم برای رساله فوق لیسانست نیاز داری؟ حالا این رساله دانشجو در رساله فوق لیسانس بود، منم اون وقت خودم دانشجو فوق لیسانس بودم ولی داشتم در دوره فوق لیسانس درس میگفتم. گفت میدونی که به امضای من نیاز داری؟ گفتم بله میدونم. گفت هزینه اون برخوردت با من اینه که من زیر رساله فوق لیسانس تو رو امضا نخواهم کرد. گفتم من برای اینکه نشون بدم که این چیزها در من مؤثر نیست، من همین الان از رساله فوق لیسانس خودم انصراف میدم، از قید رساله فوق لیسانس هم میگذرم و هیچ وقت من تسلیم شما نمیشم. گفت این کارو میکنی؟ گفتم همین الان آقا میکنم، همین الان میکنم. نامه نوشتم خطاب به خود ایشون که آقا من از ادامه تحصیل در رشته فوق لیسانس انصراف دادم، رسالم رو هم میگم ادامه نخواهم دیگه. بعدن هر چه اساتید اومدن که آقا شما بهترین دانشجو هستید فلان بهمان، گفتم امکان نداره. منو کسی نمیتونه تهدید کنه. من اگه چیزی رو حق تشخیص دادم ازش دفاع میکنم و دیگه رها کردم. ولی خب استاد دوره فوق لیسانس بودم، بعد استاد دوره دکتری شدم و 11 سال آخر رو که من فقط در دوره دکتری درس میگفتم. نه من بعد در تا سال 89 من در 7 دانشگاه و پژوهشگاه تدریس یا سرپرستی پژوهش ها رو به عهده داشتم، در 7 دانشگاه و پژوهشگاه تا سال 89. در سال 89 بود که بر اثر یک واقعه ای در واقع من از همه دانشگاه ها اخراج شدم و از همه پژوهشگاه ها اخراج شدم. خب من در وقایع سال 88 طرفدار آقای میرحسین موسوی بودم و حتی سخنرانی به سود آقای میرحسین موسوی انجام داده بودم به طرفداری از ایشون. بعد که اون وقایع پیش اومد و اون تقلب گسترده صورت گرفت و آقای میرحسین موسوی به همون وضعی دوچار شدن که خودتون میدونید و هنوزم ادامه داره، خب من عکس‌ها و فیلم‌هایی از من که در تظاهرات شرکت کرده بودم به سود ایشون بعد از اینکه اون حق‌کشی شد، خب عکس‌ها و فیلم‌های من بود و همه جا پخش شده بود و دیگه همه میدونستن که من تو همه راهپیمایی‌ها شرکت می‌کردم، تو همه راهپیمایی که صورت می‌گرفت من شرکت می‌کردم. در سال 89 در تعطیلات نوروزی 89 که گذشت، یکی از جاهایی که من مشاوره می‌دادم و بر بعضی از طرح‌های پژوهشی نظارت می‌کردم، دانشگاه ادیان و مذاهب بود که جاش در قمه. من هیچ وقت در دانشگاه ادیان و مذاهب حتی یک واحد هم تدریس نکردم، ولی مشاور ارشد کل دانشگاه بودم. حالا اینم که چرا مشاور ارشد بودم میگه داستانی داره که اصلا نمیخوام واردش بشم، که من به یک معنا یکی از دو تا بنیانگذار اون جا بودم که اون داستانش خیلی مفصله. به هر حال من مشاور بودم و هر دو هفته یک بار از تهران میرفتم برای مشاوره به دانشگاه ادیان و مذاهب قم. از تهران میرفتم و برمیگشتم. بعد از تعطیلات نوروز بود، اولین جلسه بعد از تعطیلات نوروز که رفتم اونجا، به من گفتن که آقا اکثر اساتید و دانشجویان میخوان شما رو ببینن و اگه بخواید تک تک به خاطر دیدن عید، به خاطر که بعد از تعطیلات عید بود، بخوان بیان تبریک به شما بگن خیلی وقت گرفته میشه. اینه که اگر اجازه بدید امروز ما بگیم هیچ کس ملاقات خصوصی با آقای ملکیان نداشته باشه که و بعد از ظهر آخر وقت اداری یک جلسه تشکیل بدیم که همه اساتید و دانشجویان که میخوان شما رو ببینن یک جا بیان ببیننتون تو آمفی‌تئاتر دانشگاه. من پذیرفت و بعد که کارا انجام گرفت و دیگه اینا، رفتیم به آمفی‌تئاتر دانشگاه و اساتید آمده بودن، اساتید این دانشگاه اومده بودن، خیلی بودن، یه تعدادی از دانشجویان دوره دکتری و حتی فوق لیسانس هم اومده بودن. من تدریس اونجا نمی کردم ولی خب اینا با من سر و کار همه داشتن، اومده بودن. یکی از اساتید که یک روحانیه و من اسم ایشون رو نمی برم، وقتی که نشستیم و بالاخره سلام و تعارف و یک چای و شیرینی و اینها، یکی از اساتید به من گفت که آقای ملکیان، حالا که ما همه جمع شده ایم یه مطلبی برای ما بیان کنید که یک استفاده‌ای هم کرده باشیم. من گفتم من خودم برای سخنرانی آماده نکردم و اصرار و اصرار کرد. گفتم آخه من خودم برای سخنرانی، من گفتم دید و بازدید عید باشه. گفت که خب شما برید تو اون جایگاهی که جای سخنرانی هاست بنشینید، یک سوالی ما میکنیم اونو جواب بدید. گفتم بسیار. من رفتم اونجا نشستم و سوال ایشون کرد، خود ایشون هم این سوال کرد در باب این که علت دقیقا یادم نیست، ولی مضمون این بود که علت دین گریزی جوانان امروز به نظر شما چیه؟ همین خود همین آقا می سوال کرد و من شروع کردم به اینکه جواب این سوال رو بدم. خب طبق معمولم دیدید دیگه، من یه تأملی میکنم و یه چند تا چیز میگم. خب عللی که داشتم میشمردم کم کم خب مفصل شد و یک بار هم در اومدم گفتم که دیگه امروز نمیشه با قال الباقر و قال الصادق نمیشه همه مشکلات رو رفع کرد و داشتم اینو توضیح میدادم این مطلب رو که اون تعبدی که شما انتظار دارید جوانان داشته باشن دیگه ندارن، باید از روش های استدلالی استفاده کنید، نه از روش های انگیزاننده و وادارنده و روش های مبتنی بر تقلید و تعبد. اینجا بودم که یه بار همین آقا بلند شد و خطاب به همه اونا که بودن گفت که ننشینید در اینجا. و یه آقایی ایشون به تمام مقدسات اسلام و انقلاب توهین بکنه، من به علامت اعتراض میرم جلسه رو ترک میکنم. و حالا ایشون کسی بود که خودش اصرار کرده بود که سخنرانی کنید و بعد خودش گفت حالا که سخنرانی نمی کنید لاغت سوالی رو جواب بدید، و خودش گفت شما برید اونجا بنشینید، و خودش هم این سوال رو طرح کرد و در رو کوبید به هم و رفت. ولی این مطالب رو گفت که بعض بلکه اونا بترسن بگن که ما پاشیم بیایم، ولی هیچ کس نیومد بیرون، فقط خود ایشون رفت. خود ایشون رفت و من سخنرانی ما ادامه دادم و تمام شد. و من یه راننده ای داشتم که معمولا من از خونه می برد دانشگاه، از دانشگاه می برد خونه. این رانندم صبح به من گفته بود که من تهران کار دارم و بنابراین امروز بعد از ظهر باید زود برگردیم. ایشون هم یه بار یه کاغذی برای من فرستاد به دست یکی از اینا که آقا من کارم در تهران داره دیر میشه، زود سخنرانی رو تموم کنید. من هم سخنرانی رو تموم کردم و اومدم وارد ماشین شدم و که برگردیم به طرف تهران. هنوز نصف راه تهران به قم به تهران رو ما هنوز طی نکرده بودیم که موبایل من که موبایل چاق ندارم، موبایل راننده به صدا در اومد، راننده گوشی رو گرفت و داد به من. یعنی میخوام بگم کل این واقعه یک ساعت طول نکشیدیم. حالا ببینید. و گفت که موبایل دادن به من، دادن به من و دیدم که معاون کل دانشگاه سلام و تعارف و خیلی آقای ملکیان عذرخواهی میکنم فلان 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 فلان، ولی الان به ما خبر دادن که آقای ملکیان دیگه نیان برای مشاوره دادن به دانشگاه ادیان مذاهب. گفتم خیلی خوب، عالیه. گوش رو دادم به راننده. بعدها فهمیدم که این آقا همون وقت از جلسه که اومده بیرون ساختمان دانشگاه ادیان و مذاهب همجوار با ساختمان دوم مؤسسه آقای مصباح یزدی. آقای مصباح یزدی یه مؤسسه در نام مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. این مؤسسه یک ساختمان در دل شهر داره، ساختمان دومش در بیرون شهره، دیوار به دیوار دانشگاه ادیان و مذاهب. این آقا از دانشگاه ادیان و مذاهب میاد بیرون، میره تو ساختمان بغلی، میره پیش آقای مصباح یزدی و میگه که الان آقای ملکیان حرف رو زد. آقای مصباح یزدی هم تلفن میکنن به وزیر اطلاعات و امنیت کشور در اون وقت، که اتفاقا از همشهریان من بود، و میگن که آقای ملکیان یه همچین چیزی گفته بود و چرا باید یه همچین چیزی گفته بشه؟ به وزیر اطلاعات و امنیت کشور همون وقت، اونم فوری میگه من الان ابلاغ میکنم به رئیس دانشگاه که ایشون دیگه نباید بیاد. تلفن میکنه به رئیس دانشگاه، که رئیس دانشگاه هم همشهری من بود، و همه اینها در فاصله ای که ما هنوز نصف راهمون رو به تهران طی نکردیم که شما نیایی. گفتم خیلی خوب. و از این روز تا یک ماه و دو روز بعدش من از اون شش تا دانشگاه و پژوهشگاه دیگه هم اخراج شدم. یکیش بود، شش تا دیگه هم بود که من توش یا تدریس میکردم یا هرچه. اینه که من از سال 89 اخراج شدم. من تا سال 88 تدریس میکردم. من احتمال قوی میدم که اینا میخواستن که من رو به خاطر طرفداری از میرحسین موسوی اخراج کنن، دیگه این سخنرانی فقط یه بهانه‌ای به دستشون داده، احتمال میدم اینجور باشه. و من دیگه اخراج شدم از همه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و دیگه شروع کردم از اون به بعد تدریس‌هایی میکردم در مؤسسات خصوصی که دیگه به دولت مربوط نمیشد، یعنی مؤسسه پرسش که یکی از مؤسسات خصوصیه، مؤسسه‌ای به نام مؤسسه پنجره حکمت، مؤسسه دیگری به نام مؤسسه رخداد تازه. تو مؤسسات خصوصی تدریس میکردم. دیگه از اون به بعد من از دانشگاه در واقع اخراج شدم و تقریبا حتی دیگه سخنرانی هم نتونستم در دانشگاه ها بکنم، غیر از اگر اشتباه نکنم یک مورد که یه تک سخنرانی تونستم دانشگاه تهران بعدش بکنم، ولی تدریس دیگه مطلقا. ببینید، من این تعبیر دقیقی نیست. من چند بار دعوت شدم برای تدریس، هم از دانشگاه های امریکا، هم از عرض کنم که دانشگاه های انگلیس، و من هیچ وقت به جهاتی قبول نکردم. چندین و چند بار دعوت شدم برای تدریس ولی هیچ وقت من قبول نکردم. اما یک چیز هست، هر وقت خارج از کشور میرم برای دیدن بچه هام، چرا؟ اونجا وقتی که مطلع میشن که من اومدم، کلاس هایی تشکیل میدن، اما درس رسمی هیچ وقت من در هیچ دانشگاهی در خارج نگفتم. اما چرا؟ سخنرانی هایی یا مثلا درس هایی در حد سه جلسه، چهار جلسه، چرا گفتم؟ عرض کنم که در کانادا، هم در دانشگاه بریتیش کولومبیا UBC درس گفتم و هم در دانشگاه SFU سایمون فریزر یونیورسیتی درس گفتم. در این دوتا، در عرض کنم که اگر بله، فکر میکنم یک بار هم یک تک سخنرانی، نه اونجا درس گفتم. میخواستم بگم که در دانشگاه چی یادم اومد که نه، اون یه مورد دیگری بود. بله، در اینجا درس گفتم. در انگلیس هم که بودم درس گفتم، اونم باز به دعوت درسی که خود آقای دکتر همایون کاتوزیان در دانشگاه آکسفورد میگفتند، یکی از جلساتش که سه شنبه روزی بود اگر اشتباه نکنم، ایشون دعوت کردن که من برم در جلسه و من رفتم در اون جلسه درسی گفتم، ولی نه در همین حد بود. هیچ وقت من تدریس دانشگاهی در غرب نداشتم. نه خیر.
بفرمایید با همسرتون کجا و چگونه آشنا شدید؟ چه سالی بوده؟
عرض کنم که من با همسرم یه خویشاوندی دوری اصلا داریم، یعنی پدر بزرگ مادری همسرم، پدر بزرگ مادری همسرم، یعنی پدر مادر همسرم و پدر بزرگ پدری من، یعنی پدر پدر من، پدر بزرگ پدری من دایی پدر بزرگ مادری سیمی خانم است. یعنی پدر پدر من دایی پدر مادر ایشون است. خب این اولا. ثانیاً مادر خانمم، علاوه بر این خویشاوندی که با هم داریم، مادر خانم من سالها از شاگردان پدر من بودن و هفته یک روز میومدن منزل ما پیش پدر من درس میخوندند، یعنی در واقع پیش پسر دایی پدرشون، چون پدر من پسر دایی پدرشون میشدن، میومدن پیش پدر من درس میخوندن. هر بار که میومدن یکی دوتا از بچه هاشون هم با خودشون میآوردن و از جمله سیمی خانم رو هم با خودشون می آوردن، همسر من رو، که همسر من از من 3 سال کوچکترن، می آوردن. خب منم تو خونه بودم، اون سالها دوران دبیرستان من بود، من هنوز نیومده بودم تهران برای دیپلم گرفتن. خب این دختر بچه هم می آمد. پدر من خیلی به این سیمی خانم خیلی علاقه داشتن از بچگی و همیشه به من میگفتن که تو خوب درس بخون، آدم خوبی باشو و فلان بهمان. من دوست دارم که برم برای تو خواستگاری این سیمی خانم. حالا بچگی بود، نوجوانی بود و من پیچی نمیگفتم، اصلا این بچه بودم، نوجوان بودم و پدر من از اون کسانی بودن که معتقد بودن پسران و دختران باید خیلی زود ازدواج کنن، به خاطر همون دیدگاه دینی و مسئلهشون، به طوری که من هنوز وارد دانشگاه شده و نشده پدرم کم کم زمزمه اینو داشتن که تو دیگه باید ازدواج کن و من نمیخواستم ازدواج کنم. تا یه وقتی دیگه خیلی صریحا به مادرم گفتم، که به پدرم نگفتم، به مادرم گفتم که شما به پدر بگید که من لااقلش باید لیسانس بگیرم، آخه تا لیسانس نگیرم که من زن نمیگیرم. خب من در تیر ماه 58 لیسانسمو گرفتم و برگشتم برای تعطیلات تابستونی شهر خودمون. خب حالا نمیدونم روی باگم ساده لوحی یا بالاخره به صورت طبیعی گفتم که من لیسانسمو گرفتم دیگه. پدر منم گفتن خب لیسانس رو گرفته ای دیگه، تو باید ازدواج کنی دیگه. و چون وقتم گفته بودم تا لیسانس نگیرم، شاید 10 روز نگذشته بود از اینکه من برگشتم شهر خودمون و خبر دادم که لیسانسمو گرفتم، که پدر من گفتن که بریم خواستگاری ایشون و منم دوست داشتم ایشون رو خیلی و منم برای ازدواج دوست داشتم که این مقدار تعجیل نکنم، اما از طرف پدرم گفتن که ایشونی دختریه که خیلی خواستگار داره و یه وقتی ما میریم سراغ ایشون که ممکنه یکی از خواستگاران با ایشون ازدواج کرده باشه. منم پذیرفتم. اصل این که دوست داشتم با ایشون ازدواج کنم و شکی ندارم، ولی نمیخواستم به اون زودی. ولی بالاخره من در اول مهر 58، یعنی 3 ماه بعد از لیسانس گرفتن، من ازدواج کردم. ولی قسمت دوم سخنتون، من میتونم ادعا کنم که خودم زنی رو نمیشناسم، دختری زنی رو نمیشناسم که به اندازه سیمی خانم خدمت کرده باشه به کل کیان خانواده، کل کانون خانوادهش و علل خصوص به برنامه های شغلی حرفه‌ای همسرش. چون یه وقت آدم به همسرش کمک میکنه از اون رو که همسرشه، فقط یه وقت کمک میکنه حتی به شغل و حرفه همسرش. خب من از اول کارم فقط مطالعه بود، من کاری نمی کردم و ایشون واقعا میتونم بگم که بیشترین فداکاری که من در تصورم میگنجه رو ایشون در طول 43 سال، الان 58 تا الان 43 سال ما ازدواج کردیم، بیشترین فداکاری که در مخیله من میگنجه رو ایشون نسبت به من و البته دو دخترمون کردن. من واقعا نظیر ایشون رو نمیشناسم، نمیگم نیست تو من که خیلی، اما تو خویشاوندانم، در میان دوستانم، در میان همکارانم، اساتیدم، دانشجویانم، اینا که با همسرانشون هم سر و کار دارم، خودم راستش ندیدم به اندازه ایشون کسی از خودگذشتگی نشون بده، ایثار نشون بده و در یک سکوت و خاموشی بدون هیچ گونه ادعایی، بدون اینکه هیچ جا جلوی صحنه ظاهر بشه. بله، من فکر میکنم که برای من بهترین ازدواج بود، ولی برای سیمین فکر میکنم یکی از بدترین ازدواج های ممکنی که تونست باشه بود دیگه. ولی خب روی بلایی که اول گفته بود مون دیگه، حالا دیگه تقصیر خودش بود، بله اولو گفت و افتاد در این چاله یا شاید چاهی که 43 سال ادامه داره.
بفرمایید چند تا فرزند دارید؟
من 2 دختر فقط دارم.
چند سالشونه؟
دختر اولم متولد 59 که الان میشه طبعا 42 سالش و دختر دومم متولد 62 که میشه 39 سال. همین دو دختر رو فقط دارم.
آقای دکتر، من 2 سال دیگه دارم. اگه فلسفه نخوانده بودید دلتون میخواست چه شغل دیگری میداشتید؟
ببینید، این سوال رو 2 جور میشه تعبیر کرد. یکی اینکه اگر فلسفه نخونده بودید به جاش چه رشته علمی دیگه انتخاب میکردید؟ من شک ندارم که اگر فلسفه نخونده بودم روانشناسی میخوندم. در تمام طول عمرم من حوزه اصلی کارم فلسفه بوده و حوزه بعدی فرعی روانشناسی، ولی اگر آنچه الان میدونم میدونستم درست عکس این میکردم. حوزه اصلی رو روانشناسی قرار میدادم و حوزه کناری و فرعی و جنبی و جانبیش رو فلسفه قرار میدادم. این عرض کنم که از لحاظ علمی. اما اگر سوال به این معنا باشه که آیا یک روش دیگر زندگی وجود داره که شما اگر آنچه که الان میدونید میدونستید پیش میگرفتید؟ بله، من بارها گفتم و از صمیم قلبم میگم، من اگر آنچه الان میدونم میدونستم میرفتم یک راهب میشدم و در یک کلبه، یک کنار کلبه، یک کشاورزی اندکی میکردم که بتونم باش غذا تهیه کنم و در یک کلبه‌ای در یک صومعه‌ای به روحانی میگذروندم و اینو با کمال صداقت میگم و با یک دنیا تأسف و یک دنیا حسرت و یک دنیا پشیمانی و یک دنیا اندوه میگم که من ساخته نشدم برای زندگی اجتماعی و اگر میخواستم به خودم وفادار باشم و به خودم خیانت نکنم من باید الان در یک یا صومعه ای یه دیری یا در دامنه یه کوهی یه جای زندگی روحانی می‌داشتم و اینا با یک دنیا حسرت یک دنیا پشیمانی و یک دنیا اندوه اینو میگم در واقع راهم رو درست انتخاب نکردم یعنی به آنچه که دلم میگه وفادار نموندم خیانت کردم به خودم و افتادم وارد یک فضایی شدم که این فضا برایش ساخته نشدم من اساساً آدم خیلی انزواگراییم خیلی به انسانها علاقه دارم خیلی عاطفیم به شدت و اما به همین جهت که خیلی عاطفیم نمیتونم زندگی اجتماعی بکنم یعنی درد و رنج زندگی اجتماعی فوق طاقت من فوق طاقت من نمیتونم و اینه که اگر راهبی شده بودم که یه مقدار اصلاح خودم رو کرده بودم و اصلاح نفس کرده بودم و تهذیب نفس کرده بودم و یه خودشکوفایی معنوی پیدا کرده بودم فکر میکنم شاید برای بشریت هم بهتر بود.
خیلی ممنون. من دو تا سوال دارم.
بله.
گفتم دو تا الان دوباره.
بله، دو تا. یا تو میاد که اینجوری اینجوری کردی، سوالاتت هم همین اینجوری اینجوری.
گذشته. علی سوالی از شما پرسید. من میخوام تکرار کنی. اگه ممکنه که قبل چه بقیه عزیزانم بشنون برای ما جوانها برای این که به خودشناسی بیشتری برسیم توصیه‌تون چیه؟ و کلن توصیه‌ای که میتونید به ما کنید چیه؟
خیلی سؤاله دشواریه یعنی سوالیه که جواب دادن بهش دشواره خودش سوال که دشوار نیست جواب دادن به سوال برای من دشواره اما شاید اگر بخوام تعداد توصیه ها رو به سه تا برسونم اینو بگم که من فکر میکنم راه یک زندگی آرمانی یک زندگی کمال مطلوب آنچنان که و تا حدی که در وسع ما آدمیانه فکر میکنم راهش از سه تا چیز میگذره یکی این که آدم فهم کنه رایگان بخشی هستی را و بفهمه که همه چیز به همه ما به رایگان داده شده حالا دیگه فرصت نیست که بگم این وقتی میفهمیم چجوری زندگی رو بهبود میبخشه اون دیگه بحث خیلی خیلی مفصل داره که من بارها هم گفتم یکی اینه یک نکته دوم این که نباید در زندگی به ارزش داوری های دیگران نسبت به خودمون بها بدیم دید دیگران نسبت به ما هیچ اهمیت نداره ما باید وظیفه اخلاقیمون رو نسبت به هر انسانی، حتی نسبت به هر حیوانی، نسبت به هر نبات و گیاهی، نسبت به هر شیئی حتی، وظیفه اخلاقیمون نسبت بهش انجام بدیم. اینم نکته دومه. اما اینکه وقتی وظیفه اخلاقیمون نسبت به شما انجام میدم، شما چه تصوری از من پیدا میکنید؟ عکس من در ذهن شما عکس زیبایی میفته، عکس زشتی میفته؟ چه داوری نسبت من پیدا میکنید؟ نباید سر سوزنی برای من اهمیت داشته باشه. اگر اهمیت پیدا کرد داوری های دیگران نسبت به من، من میتونم بگم که یکی از سه تا رکن زندگی آرمانی رو از دست دادم. اون وقت دیگه باید به ساز دیگران برقصم و دیگران هم که همشون یه ساز نمیزنن، هر کدامشون ساز خودشو میزنه و من دیگه نمیدونم به ساز کی باید برقصم و زندگیم پاشنه خودشو از دست میده، محور خودشو از دست میده. این هم نکته دوم. و نکته سوم این که زندگی آرمانی به نظر من زندگی ساده است، زندگی که درش من به ضروریات زندگی اکتفا کنم. اگر از ضروریات زندگی رفتم به طرف یک زندگی مرفهانه، به طرف یک زندگی تجملی و به طرف یک زندگی اشرافی، دیگه باید بدونم که چیزی جز اندوه و حسرت و پشیمانی برای خودم نخریدم. منتها منظورم این نیست، و این فقط باید یک جمله بگم، که وقتی من میگم برم به طرف یک زندگی ساده، منظورم این نیست که کسب پول بده. نه، من اتفاقا معتقدم که به دو جهت کسب پول وظیفه اخلاقی منه عنوان یک انسان، ولی کسب پول یک مطلبه، این که همشو خرج زندگی خودم بکنم یه مطلب دومه. من میگم ما اگر کسب ثروت بکنیم از راه‌های اخلاقی هیچ عیبی نداره، بلکه به دو جهت وظیفه اخلاقیمونه که در حیطه اخلاق کسب ثروت کنیم. اما ساده زیستی یعنی این که اون ثروت رو که به دست میارم برای خودم به حد اقلش اکتفا کنم و بقیهش رو در واقع خرج چیزی بکنم که در دورنج هم نوعان خودمه. بنابراین نمیخوام بگم کم دخل داشته باشیم، میخوام بگم کم خرج داشته باشیم. من باید تا اونجایی که اخلاق به مجازه میده کسب ثروت بکنم، اما این ثروت رو به حد اقلش رو خودم استفاده ازش بکنم و صرف کسانی باشن بکنم که طبق قرارداد زندگیشون رو به عهده گرفتم، و بقیهش رو صرف این بکنم که درد و رنج زندگی بشر کم بشه. ثروت یکی از راه‌هاییست که برای کاستن از درد و رنج زندگی دیگران خیلی عامل مهمیه، وسیله خیلی خوبیه و حتی بعضی وقتا وسیله بدیل ناپذیره، وسیله ایست که جانشی نداره. بنابراین کسب ثروت بکنم، ولی خودم به حد اقل از اون ثروت استفاده کنم، بقیهشو بدم به هم نوعان خودم برای کاستن درد و رنجشون. اگه کسی بگه سه تا توصیه بکن، من این سه تا توصیه دیگه چکیده چیزیست که یافتم توی سنم، و منظورم از یافته خانده ها نیستا، نه، تجربه زیسته زندگی خودمه.
خیلی ممنون. نظرتون درباره پروژه ما چیه؟ تاریخ شفاهی؟
خیلی عالیه. ببینید، تاریخ شفاهی رجال سیاسی خیلی در دنیا رایجه. حتی تاریخ شفاهی کسانی که تأثیرات اقتصادی در جامعه گذاشتن، بازرگانان بزرگ، شرکت‌ها، تراست‌ها و کارتل‌های بزرگ، اینا هم خیلی. اما تاریخ شفاهی فرهنگی یک جامعه، فارغ از تاریخ شفاهی سیاسی و تاریخ شفاهی اقتصادی، این چیزیست که هم در جهان کمتر انجام گرفته و هم در میان ما هیچ انجام نگرفته. و من از این لحاظ این که شما یک تاریخ شفاهی فرهنگ ایران زمین فراهم میارید، نه سیاست در ایران زمین، نه اقتصاد در ایران زمین، فرهنگ ایران زمین، فکر میکنم یه کاری بی سابقه، یعنی کاری که قبلا کسی تو فرهنگ ما انجام نداده دارید میکنید. از این لحاظ خیلی خیلی ارزشمنده. فقط دو چیز هست که به نظر من یک کمی پاشنه آشیل این نوع کار میتونه بشه. یکی این که اهمیتی که شما برای اشخاص قائل میشید به میزان شهرتشون باشه. و معناش اینه که اگر فرض کنید X 3 برابر Y شهرت داره، تعداد جلساتی که به X اختصاص میدیدم 3 برابر تعداد جلساتی باشه که به Y اختصاص میدیدم. این یک عیب ایجاد میکنه و اون اینه که چه بسا انسانهایی هستن خیلی به لحاظ فرهنگی شهرتشون کمتره ولی فی الواقع خیلی سخن بیشتر برای گفتن دارن تا اونایی که خیلی مشهورن. شهرت در هیچ جا و از جمله در عالم فرهنگ دلیل بر عظمت نیست. خیلی مشهورهایی هستن که عظیم نیستن و خیلی عظیمهایی هستن که مشهور نیستن. یکی این خیلی مهمه. یعنی عربهای ضرب المثل دارن، میگن رب شهرت لا اصل لها، شهرت بی اصل و نسب، بی اصل و نسب خیلی هست. تو هیده فرهنگ هم همینجه، شهرت بی اصل و نسب که بی جهدی کسی مشهور شده، ولی عظمت واقعی فرهنگیش به اندازه شهرتی که در عرصه فرهنگ پیدا کرده نیست، این هست. این خیلی رایجه. بنابراین ما باید به میزان عظمت واقعی خود شخص به شخص بها بدیم، نه به میزان شهرتی که در عرصه فرهنگ پیدا کرده. یکی. اما یک نقطه ضعف دوم هم وجود این نوع برنامه ها میتونه وجود داشته باشه و اون این که آن چه در کتاب ها نوشته شخص، اونا رو به نظر من خیلی نباید پرسید ازش، چون نوشته است. نانوشته ها رو باید از شخص بپرسند. توجه میکنید؟ من اگه بخوام تشبیه بکنم، این مثل میمونه که اگر من بیام منزل شما و یک سفره خیلی آراسته ای ببینم، یک راهش اینه که خب به اندازه ای که در توانم هست از این سفره آراسته شما استفاده کنم، غذاهای خوشبو، خوش رنگ، خوشمزه، با آرایش خیلی خوب استفاده کنم. این یک راهه. یه راه هم اینه که بیام تو آشپزخونه و به شما بگم خانم شما چه کرده اید که میتونید سفره به این خوبی فراهم بیارید؟ توجه میکنید؟ پشت صحنه این سفره برام اهمیت داشته باشه. ما تو مصاحبه هایی که با شخصیت ها میکنیم، به نظر من بیشتر از آن چیزی که رو سفره شون هست که اینا تو کتاب هاشون نوشتن، بیشتر باید جویای این باشیم که تو چه کردی که به اینجا رسیدی. اون نکات پشت صحنه رو بگو. مثل اینکه من به سرآشپز شما بگم سرآشپز تو چیکار کرده ای که تو 8 ساعت تونسته یه همچین سفره فراهم کنی. کسانی هستن تو 8 روز هم نتونه همچین سفره فراهم کنن. تو یه کاری کرده ای. اونا رو به نسل‌های آینده یاد بده، وگرنه نسل‌های آینده کتاب‌های تو رو می‌خونن. اینکه راز بزرگی تو در چیه، راز عظمت رو در چیه، این به نظر میاد خیلی مهمتر از اینه که تو چی گفته ای، چیزایی که گفته ای که البته نوشته ای و گفته ای. من فکر میکنم این و تو این پشت صحنه، به نظر من تو خود این پشت صحنه هم اگر شما در یک کسی یک شخصیت و منش سالم روانی اخلاقی میبینید، اینا رو بیشتر از علمش بهش بها بدی و بیشتر اینجاها پرسجو بکنی که تو چقدر شخصیت سالمی داری به لحاظ روانی. یا به لحاظ اخلاقی چه شخصیت با فضیلتی داری. به دست آوردن شخصیت و منش سالم روانی و دارای فضیلت اخلاقی به مراتب از نوبل گرفتن دشوارتره، یعنی از مراتب علمی دشوارتره. اینه که شخصیت‌های فرهنگی هم به نظر من جنبه‌های روانشناختی و اخلاقیشون به نظر من از جنبه‌های علمیشون اهمیتش خیلی بیشتره. بله بله اختیار دارید دیگه. دیگه دوستی و هزار هزینه، آدم باید هزینه های دوستیشو بپردازه. اجازه بدید یه قسمتی از نوشته خود اسپینوزا رو بخونم. انسان آزاده از کسی نفرت ندارد، از کسی در خشم نیست، بر کسی حسد نمی‌ورزد، از کسی آزرده نیست، کسی را خوار نمی‌دارد و به هیچ روی مستعد عجب نیست. افزون بر این، انسان آزاده پیش از هر چیز این را در مد نظر دارد که همه چیز از ضرورت سرشت الهی برمی آید و بنابراین هرچه آزارنده و بدش می داند و هرچه افزون بر این شریرانه، خوفانگیز، ناعادلانه و فرومایه می نماید، از این واقعیت نشأت می پذیرد که او خود چیزها را به نحوی کج و مج، پاره پاره و آشفته تصور می کند. به این جهت مهمتر از همه می کوشد تا چیزها را به صورتی که در حد ذات خود هستند تصور کند و موانع بر سر راه معرفت حقیقی از قبیل نفرت، خشم، حسد، ریشخند، عجب و دیگر چیزهای از این دست را از میان بردارد و به انسان می کوشد که تا آنجا که می تواند نیکی کند و شادی، نیکی به دیگران و شادی با خود.